مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید خودت. جلسات این تیپی وقتی برگزار میشه، خب آدم خیلی خوشحال از بابت این که یک جمع متکثری رو میبینه که از جوانان، سنه بالاتر، دانشجویان، حوزویان، زنان، مردان، همه در کنار هم نشستن و در واقع به اسلام و ایران فکر میکنند و مخاطب چیزکی که حالا من نوشتم یا دیگران اساتید دیگه نوشتن هستن تا هم کار ما صیقل بخوره، نقد بشه و دیده بشه، خونده بشه و هم این که هم یک آموزشی بدیم در واقع و هم یک آموزشی ببینیم، یک بر نقدها و پیشنهاداتی رو بگیریم. اینه که به هر حال به فال نیک میگیریم این جلسات رو و از مؤسسه مدرسه نگاه سپاسگزارم برای فراهم کردن این جلسات به این ترتیب و این درس گفتار که کار ناقابل من رو در واقع دیدند و خواستند که یک زمانی رو در خدمت شما عزیزان باشم. این رو همین اول جلسه بگم که من واقعیتش هم میخوام یه چیزی رو تعلیم بدم و هم میخوام یه چیزهایی رو بیاموزم. بنابراین هر کس از عزیزان که پیشنهادی داشت در حالا انتها یا حالا پرسش پاسخ‌ها که هیچ، ولی اگر پیشنهادی هم در ارتباط با این کار داشتین لطفاً خوشحال میشم اگر حتی به صورت کتبی به هم بدین که برای کارهای بعدی در واقع استفاده بشه. خب بحث زن است و بحث دوره قاجار است، یعنی کلید واژه‌های ما در دست گفتار امروز دوره قاجار، زن و نگاه شرق‌شناسانه و حالا نگاهی که در مقابل نگاه شرق‌شناسانه ما باید مطرح بکنیم. یه توضیح خیلی کوتاه در حد چند دقیقه من ابتدا هم بدم در ارتباط با اینکه چی شد اصلا این کار رقم خورد، اصلا حوزه زنان رو من شروع به کار کردم و اینکه اصلا دوره قاجار رو شروع به کار کردم و بعد ادامه مسائل. واقعیتش من دوره کارشناسی ارشد پایان نامم عنوانش این بود، مطالعه تطبیقی بین جنبش اجتماعی زنان در دوره مشروطه در ایران، چون الان دیگه به ذرس قاطع میتونم بگم در ایران یک جنبش اجتماعی شکل گرفت در بین زنان. وقتی کارو شروع کردم مطمئن نبودم که اصلا بشه اسم جنبش اجتماعی رو روش گذاشت. برخی از اساتیدی که باشون مشاوره داشتم یا حالا باشون مصاحبه میکردم در ارتباط با این موضوع موافق جنبش نبودن، از اصطلاحات دیگه‌ای برای این حرکت استفاده می‌کردن. ولی خب به هر حال در نهایت اثبات شد که یه حالت جنبش داشته. من اومدم این جنبش اجتماعی زنان در دوره مشروطه رو با جنبش اجتماعی زنان در قرن 19 در غرب مقایسه کردم که بعدها ما به اسم جریان فمینیسم می‌شناسیمش. حرفم هم این بود که خب من مطالعه در حوزه زنان زیاد داشتم و زنان ایران رو از ایران باستان خونده بودم، اومده بودم جلو تا دوره قاجار و به ویژه دوره قاجار رو خب یه خورده تخصصی تر نمی دیدم. این ردپای زن ضعیفی که شرق‌شناسا در واقع ترسیم کرده بودن، این شد که اصلا این جرقه در ذهنم زده شد که خب بیام ببینم چی بوده ماجرا. اون زنا حرکت کردن، زنان ما هم حرکت کردن، چرا مال ما نادیده گرفته شد و هیچ جای تاریخ نوشته نشد، تبدیل به یه جریان نشد، تبدیل به یه مکتب نشد، مال اونا شد. همینجا بود که این در واقع جرقه خب البته خب سالیان سال بود که این تفکر رو داشتم، این ذهنیت رو داشتم که غربی ها هرگز نسخه خوبی برای ما نخواهند پیچید. نه تنها نسخه خوب که اصلا بحث درمان نیست، بحث اینه که شر نرسانن، بحث خیرشون بماند برای خودشون و حقیقتا شر مطلقن، یعنی شرارت مطلق برای به ویژه حوزه زن ایرانی و زن اسلامی در کشورهای اسلامی. هر کشور اسلامی رو شما دست بزنید می‌بینید همین بلا رو دارن سرشون میارن. اینه که با یک نگاه، حالا برای به نگاه ستیزانه هم من داشتم اساسا توی این مسئله به ویژه حوزه زنان، وارد این مسئله شدم که بگم نه اینطوری نیست. اصلا اولا که زنان ایرانی نیاز به جریان فمینیسم نداشتن و مشخصا اومدم این رو دیگه هدف گرفتم، یعنی آماج مباحثم، آماج مطالعاتم و آماج تفکرم و ذهنیتم این شد که ابتدا به خودم، بعد به زنان ایرانی و زنان کشور های سن، زن مسلمان شرقی در واقع، و بعد هم به غربی ها این رو ثابت کنیم که نه، این تصویری که شما از زن مسلمان شرقی تعریف کردید، یعنی با سه تا کلید واژه در واقع اینا اومدن جلو برای این مسئله، زن حالا مسلمان شرقی ابژه است، منفعل است و فرودست است. ببینید هر کدوم از این اصطلاحات، هر کدوم از این سه تا کلمه چه بار منفی رو داره، و مشخصا باید فکر کنیم که خب اینا برای چی دارن اینو میگن، برای چی زن ایرانی ابژه است، برای چی زن ایرانی منفعله، برای چی زن ایرانی قربانی خشونت مردان است. حالا مشخصا وقتی میگم زن ایرانی، چون بحث امروزمون زن ایرانی، ولی مشخصا منظورم زن مسلمان شرقی است، یعنی کشورهای اسلامی است غرب آسیا، برای چی قربانی خشونت است، برای چی محدود است، محصور است. وقتی من امروز خودم رو نمیبینم، من تاریخم رو دارم میخونم، وقتی تاریخم رو میخونم و رد پاهای بسیار خوبی از غیر از این اصطلاحاتی که اینا به کار میبرن از زن ایرانی، زن شرقی، زن مسلمان دیدم، چرا باید اینها رو باور کنم؟ این شد که تصمیم گرفتم این مسئله رو به چالش بکشم. طبیعتا مجبور بودم خیلی خوب و دقیق بخونم تاریخ رو، باید خیلی خوب میخوندم و تاریخ خوب هم میخوندم، نه تاریخی که شخصشناسان برای ما نوشتن و در واقع ذهنیت ما رو خواستن با اون شکل بدن. مجبورم تاریخ خوب بخونم، مجبورم منابع دست اول تری رو انتخاب کنم و بخونم. یک پروژه مفصل زمان طولانی روی مسئله گذشت. حالا این بحثی که من امروز میخوام بکنم، ابتدا دارم یه مقدمه میگم که اصلا چه اتفاقی، یه بخش کوچیکی در واقع از اون کاریه که داره انجام میشه و قبلا انجام دادم، به فضل خدا البته اگه بشه انجامش داد و ادامه شد یه کار حسابی توش در بود. به هر حال اینه که واقعیتش اولا به عنوان زن مسلمان ایرانی به هم خیلی برخورد که دیدم کتاب‌های دیگه خوندم، دیگه مجبور شدم به خاطر کاری که داشتم انجام می‌دادم کتابا رو خوندم و دیدم سراسر توهینه و واقعیتش اینه که اینجوری نیست. چه اتفاقی افتاد که حالا من اومدم یه طرحی نو در انداختم؟ من بین سطور رو خوندم، یعنی اومدم اتفاقا از منابع خود این مستشرقین بر ضد خودشون استفاده کردم، من تا بین سطورشون رو دیدم. خب ببینید اینا مثلا طرف مثلا توی 300 سال پیش کتاب نوشته، 200 سال پیش کتاب نوشته، مشخصا هم پروژه برساخته دستکاری شده که میخواستم به زنان، در واقع به زمان میخواستم به اسلام، اینا از یه جایی به بعد دیگه بحث اصلا زن ایرانی و جامعه ایرانی و هویت ایرانی نبود، بس مشخصا اسلام بود، بس مشخصا اسلام و جامعه اسلامی بود که جامعه اسلامی متشکل بود از زنان و مردان، کدوم گروه اجتماعی رو هدف بگیریم؟ مشخصا زنان، با چه حرفایی، با چه کلکهایی، با چه دستکاریایی ابژه بودن، منفعل بودن و فرودست بودن. به خصوص این اصطلاح فرودست بودن و ابژه خیلی اینا تاکید داشتن. من اومدم گفتم نخیر، از صحبت خودتون استفاده میکنم و بهتون ثابت میکنم که زن ایرانی هم سوژه است، هم کنشگر است، هم فرادست است، هم عامل است، عامل است، نه ساختار، نه تحت تاثیر ساختار. دیگه ما خوندیم و خوندیم و خوندیم که حالا میگم یه پروژه خیلی مفصل تری شد و اون بحث پایان‌نامه‌ام که تموم شد. این بحثی که دارم امروز مطرح میکنم در واقع یک بخشی از اون کاره. حالا چرا این بحث رو مشخصا مد نظر قرار دادم؟ برای که یکی از جاهایی که اینها توی پروژه برساخته و اون پروژه کلان پروژه‌ای که در واقع داشتن از همون زمان، یعنی زمانی که اینو شروع کردن به مستشرقین، یعنی در واقع پژوهشگرانشون رو به ایران فرستادن، یعنی از همون دوره صفویه پیشتر، به ویژه حالا ما مدونش مستندترش رو از دوره صفویه داریم، از دوره صفویه وقتی اینا شروع کردن این پروژه رو، خب دیگه وقتی ما رسیدیم به امروز باید دیگه خیلی حواسمون رو جمع کنیم، برای که بابا این یه پروژه 500 ساله است، یه پروژه 600 ساله است، اون زمان به یک شکل و ترتیبی بوده، امروز به یک شکل و ترتیب دیگه. اون زمان یک مستشرق، چون امکانات در این حد بوده، یک مستشرق می اومده جامعه ایران رو نگاه می‌کرده، همه جا نفوذ می‌کرده، سرک می‌کشیده، بعد یه چیز دستکاری شده، یه روایتی که از خودش می‌دیده می‌نوشته رو می‌نوشته و هم در واقع این نگاه رو به غربی‌ها میده، به سرانش در غرب میداده و هم این نگاه رو در تاریخ جا مینداخته برای بقیه. چرا؟ برای اینکه اینا کتاب های اینا به عنوان سند تاریخی باقی مونده، به عنوان منبع تاریخی باقی مونده و متاسفانه خود ما پژوهشگران ایرانی هم داریم ازش استفاده میکنیم. چاره ای هم نیست، به هر حال آدم مجبوره که از اینا استفاده کنه، ولی میتونه با یک نگاه انتقادی به مسائل نگاه بکنه. یکی از حوزه هایی که من دیدم اینا برای همون ضربه زدن به در واقع الگوی شرقی و الگوی اسلامی خیلی دارن روش مانور میده، اصلا بحث حرمسرا نیست، بحث اندرونی یک دربار نیست، بحث حتی زن ایرانی نیست، بحث ضربه زدن مستقیم به قواعد اسلامی است. وقتی اینا میان این شکلی و بعد اینا میان ایران رو میبینن، خب البته یه مقدار ایران رو گسترده تر رو موقع بعد در نظر بگیریم، اینا میان ایران رو میبینن، بعد میان در ارتباط با یک در ارتباط مثلا با یک بخشی از دربار عثمانی صحبت کنن. مثلا این کلمه حرمسرا یه کلمه مغولی عثمانی است، مثلا ایرانی نیست. دلیل این که من گشتم یک لغت جدید در واقع برای این پیدا بکنم، حالا البته خوب نقدم شد بهش که به این واژه نقد هم شد که حالا میتونستی مثلا چیز دیگه استفاده کنی، مثلا اندرونی. حالا دلیلش هم توضیح دادم توی کار، اینجا هم خیلی کوتاه بگم که چرا. واقعیتش من اومدم گشتم لغاتی رو که بسامد بیشتری داشت تو ادبیات فارسی، رو گفتم کلمه فارسی حداقل انتخاب بکنم. کلماتی که بسامد بیشتری داشت برای معرفی این مکان چند تا کلمه بود: مشکوی بود، پرده بود، اندرونی بود، شبستان بود. اینا با بسامد بیشتری. بعضی کلمات دیگه هم که خیلی سخت بود اصلا در ادبیات امروز در واقع نمی گنجید، قابل استفاده نبود. حتی من مثلا مشکوی استفاده کنم، احساس کنم برای مخاطب امروزیم زیاد جالب نیست. به معنی همین فضای خصوصی دربار پادشاهان که همون مثلا به قول معروف حرمسرا. مشکوی زمان قاجار استفاده نمی شود، اینه تو شعره مثلا نظامی به کار می رفته، تو شعره فردوسی بگه از اون زمان بوده در واقع. همینو میخوام بگم، این یه نهاد در واقع کهن و پایدار توی ایران بوده، منتهاش مستشرقین اومدن این رو به عنوان جرثومه فساد کاخ شاهان معرفی کردن که در واقع به قواعد اسلامی که مثلا احترام بزنه. حالا من اینا رو همه رو میگم توی مشخصا توی کار براتون میگم که اصلا اینجوری نبوده. این فضا، فضای اندرونی کاخ شاهی، البته این رو هم بگم، این دلیل بر این نمیشه که چون من این نهاد رو کار کردم اسم نهاد اجتماعی روش گذاشتم، نهاد روش گذاشتم و یه جای سازمان یافته معرفیش کردم، دلیل بر این باشه که همه اتفاقاتی که میافتاده رو تایید میکنم یا میپسندم. نه، اونم کش کار کرداش هم مشخصا گفتم و اصلا قابل دفاع نیست. مشخصا کشکار کرده خودش هم داشته، به هر حال یه مقداری هم اون چیزی که مستشرقی میگفتن هم میشه، یعنی اون کار کرده جنسی شهوت و عیاشی شاهانه اینا هم داشته، ولی میخوام بگم همش این نبوده. بحث اینجاست که اینا مشخصا میخواستن بگن فقط این بوده، هم زن ایرانی رو در واقع مورد حجمه قرار بدن، هم نظام سیاسی ایران رو از این طریق بگن که مثلا نظام سیاسی ایران دست شاهان است که دائما در حال خوشگذرانی بود، که مثلا میدونید خیلی پروژه کلانتری بود ماجرا، پروژه کلان و برساخته‌ای بود که خب به هر حال وقتی میخونه آدم واسه کلا کارای اینا رو نگاه میکنه، متونشون رو میخونه، قشنگ از یه جایی به بعد میاد ازش. وقتی شما زیاد میخونی، وقتی یک کتاب، دو کتاب، پنج کتاب راجع به دوره قاجار یا دوره کلن راجع به تاریخ ایران میخونی و به ویژه تاریخ اجتماعی ایران میخونی، که حالا خود اینم یه بحث مفصلیه که ما کلی کتاب تاریخ اجتماعی ایران داریم که نصف بیشترش اصلا نباید خوند، یعنی باید خوند ولی باید با نگاه نقادانه خوند، چون اصلا کاملا معلومه با یک مثلا نگاه کمونیستی، نگاه مثلا بعد مثلا توده اون زمان مثلا نوشتهشون با همون نگاه متفاوت خودشون، که اصلا اینا هم نباید خیلی به عنوان منبع آدم ازشون استفاده کنه. ولی میخوام بگم سیر تاریخ اجتماعی ایران آدم باید خیلی بخونه. وقتی خیلی میخونی تازه میفهمی چه فاجعه ای اتفاق افتاده، تازه میفهمی که اینها برای نظام سیاسی چه نقشه‌ای داشتن، برای نظام اجتماعی چه نقشه‌ای داشتن، برای هویت چه نقشه‌ای داشتن، برای زنان چه نقشه‌ای داشتن. مشخصا میتونی از لابلای سطور خود اینا که یعنی مثلا تاریخ هست، یعنی مثلا شما وقتی کتاب مثلا فوریه رو میخونی، کتاب پولاکو میخونی، میگی خب یه پزشکی بوده تو دربار ایران بوده، اومده خاطراتش رو نوشته، به عنوان اتفاقا یه منبع خیلی خوب. خواهش ببخشید دوستان، من خیلی دارم سعی میکنم که یه خورده روونتر و با زبان ساده تری مطرح بکنم. نمیخوام خیلی حالا بحث و علمی و آکادمیک و کتابیش بکنم که یه خورده بیشتر جا بیفته قضیه، و به خصوص حالا چون تو فضای مجازی هم پخش میشه، ما مخاطبین مجازی هم داریم، میخوام یه خورده به قول معروف روونتر و ساده تر باشه. امیدوارم که مفید باشه، یعنی دوست داشته باشین. خواهش میکنم. امیدوارم که مفید باشه. بسیار. داشتم این رو عرض میکردم که وقتی تاریخ رو میخونید و کتاب‌های زیادی میخونید و روند تاریخ اجتماعی ایران رو میخونید، میبینید که یه کلان پروژه بوده و اینم اصلا اینجوری نبوده که مثلا از زمان طرح خاورمیانه بزرگ نقشه کشیدن، نه اینا از واقعا 500 سال پیش این نقشه رو داشتن و قشنگ این آدم میتونه بفهمه. و بحث میگم نظام زدن به نظام سیاسی و بحث زنان و بحث فرهنگ و هویت ایران و اینا همه چیز رو دیده بودن در واقع برای یه همچین پروژه. اینه که خب ما حالا موظف مامان پژوهشگر ایرانی شروع بکنیم، پژوهشگر مسلمان ایرانی و حتی برای جهان اسلام آدم باید فکر کنه این کار رو باید انجام داد، نه فقط حالا برای ایران، برای کشور اسلامی هم باید انجام داد که همون درد مشترکه واقعیتش. مفصل باید خوند، وقتی میخونید تازه میفهمید که نه اینطوری نبوده. حالا میگم من دلیل انتخاب این واژه این شد که اومدم توی در واقع ادبیات فارسی گشتم دنبالش و بس اومد این 4-5 کلمه رو بیشتر دیدم. منتها دیدم برای فکر می‌کنم داشتم اینو میگفتم. کلام از اونجا قطع شد که فکر می‌کنم اینو داشتم میگفتم که دلیل انتخاب چی بود. دیدم بعضی از واژگان مثل مشکوی، مثل یکی دو تا کلمه دیگه هم بود که اصلا نیاوردم توی کارم، خیلی برای امروز کلمه ثقیلیه. چون واقعیتش ما وقتی داریم یه کاری انجام میدیم که قصد داریم سودمند واقع بشه و یه جای دیده بشه و مفید واقع بشه، خیلی هم من معتقدم که نباید از کلمات قلمبه سالن با آدم استفاده بکنه. واقعیتش باید چیزی که خود روونتر باشه برای مخاطب استفاده بشه، به خصوص این حوزه بحث زنان و به خصوص دوره قاجار. بعد مثلا پرده رو دیدم، بعد دیدم پرده خب دوباره اون احتمالا محدودیت و محصوریت رو میخواد نشون میده، این دقیقا همون چیزیه که قبل میخواسته. اندرونی رو دیدم، چرا اندرونی رو انتخاب نکردم؟ شاید منطقی ترینش این بود که اندرونی رو انتخاب میکردم، ولی چرا اندرونی رو انتخاب نکردم؟ به این دلیل که اندرونی یه واژه عمومی بوده، یعنی هم برای فضای خصوصی خانه های آدم عادی استفاده می شده، توده مردم، هم برای دربار شاهان. مشخصا چون من داشتم دربار شاهان رو کار می کردم، پس باید یک کلمه دیگه استفاده می کردم که حالت عمومیت نداشته باشه. به هر حال در نهایت من به شبستان رسیدم، و تا حالا به خاطر این قضیه که حالا یه مقدار کلمه شبستان امروز برای ما یک مکان مقدس تر و اینها، یه مقدار خودم هم واقعیتش انتخاب بکنم نکنم شد، ولی خب گفتم حالا یه واژه روان نیست، اگر بعدم پذیرفته نشد یا حالا نقد جدی روش گذاشته شد و میتونه عوضش بکنه، ولی در حالا علت حساب ما داریم از این استفاده میکنیم. و حالا من ثابت میکنم که انقدر اینجا آخه بد نبوده، که اون ذهنیتی که در ذهن همه هست، این مکان انقدر مکان بدی نبوده. چرا میخوام اینو ثابت کنم؟ برای اینکه با اون شخص شناسه که حالا اونو که رفتن تموم شد، ولی من به عنوان زن امروزی باید بگم به جهانیان در واقع که خیلی اشتباه کردید که اومدید از یک فضایی که من حالا ثابت میکنم بهتون که این یک نهاد کاملا یک نهاد سازمان یافته با شاخص ها و مؤلفه های مشخص یک نهاد و عملکردها، ویژگی ها، کارکردهای یک نهاد رو داره. حالا من مشخصا میخواستم اینو بنویسم، این رو که باشه جلوی چشم که تو مسیر کار که داریم میریم متوجهش باشید که دقیقا من منظورم چیه. اول که این یه در واقع خلاصه از چیزی که در کتاب در ذهنیت شرق‌شناسان مستشرقین ایرانی در دوره از دوره در واقع آشور به این ور، نه فکر کنید این ماجرا فقط مال دوره صفوی و قاجار اینها بوده، اینا از زمان آشور نوشتم اونتا این رو مطرح کردن و دقیقا میخواستم بگن شاهان ایرانی یک سری در واقع اونا میگفت اون زمان شاه بوده، اینا منظورش نظام سیاسی بوده، میدونید چون میخواستن ایران رو تضعیف کنن، حالا فرد اول نظام سیاسی رو میزدن که اون زمان شاه بوده. شاه ایران یک آدم ضعیف و نفس دائم در حال عیاشی و خوشگذرونی، نظام سیاسی داغونه، یه جایی هست به نام حرمسرا که یه تعدادی زن توشن دائم در حال دسیسه گریه. مشخصا براتون میکنم که 3 تا 4 تا تعبیر داشتن از حرمسرا، میگفتن مکانی است محصور و بسته در قصر شاه یا خلیفه شرقی. در آن شمار زیادی از زنان همبستر با شاه، کنیزان و خدمتکاران اخته زندگی می‌کردند. از ارتباط این زنان و این فضا کلاً از ارتباط با جهان خارج محروم بوده و ارتباط آنها با سیاست به دسیسه‌های فریبکارانه زنانه منحصر بوده. حالا حقمشون میدم اینقدر دشمنانه و عنادورزانه در واقع بنویسن، به این دلیل که خود برخی از منابع یونانی رو وقتی شما نگاه میکنین همون زمان در ارتباط با زنان ایرانی، مشخصا این تراژدی پارسیان مال چیز، من کارم هم آوردم، آیسخولوس که نوشته این کتاب رو، مشخصا همون دوره دقیقا نوشته، همون دوره که فضای ذهنی افلاطونی مسیحی، در واقع بیشتر افلاطونی مذهبی، چون اون زمان اینا بودن دیگه، افلاطون بوده که مسئله اجتماعی رو در واقع مطرح کرده و افلاطون یه نگاه به شدت زن ستیز داره، به شدت. اینه که همون زمان منابع یونانی راجب زنان ایرانی، مثلا راجب زنان هخامنشی چیزای خیلی خوبی نوشته بودن و به قدرت زنان ایرانی در دربار اذعان داشتن در اشکال مختلفش. اینایی که میان اینو می نویسن مشخصا از همون زمان این تو ذهنشون بوده که ما باید زن ایرانی رو بکنیم. حالا چرا بحث دربار، اصلا ما چرا بحث دربار رو انتخاب میکنیم؟ چون ناچاریم، چون ما منبع توده زنان ایران نداریم. میشه پیدا کنم، من خودم خیلی بر تاریخ اجتماعی وقتی آدم کار میکنه میبینه دیگه، هی میخونه چهار تا چیز پیدا میکنه، ولی اینقدر که ما درباره همه هم اینو میدونیم دیگه تو مسئله تاریخی، بله مشکل هر شد کجا برس کنم که خشخشش کم تر باشه. خوب الان به ناچار مجبوریم که زنان دربار رو کار بکنیم، مجبوریم فضای دربار رو ببینیم، مجبوریم اندرونی دربار رو ببینیم، چون مطلب راجبش بیشتر داریم. میدونید این بسته بودن دستمون توی اسناد و منابع تو مرخواه نمیشه که بدون منبع هم صحبت کرد. ایده یه کار من اصلا اونجایی شکل گرفت که دیدم منبع خوب هست در ارتباط با این موضوع، یعنی برای مبارزه با این نگاه شرق شناسانه دستکاری شده اشتباه در واقع بر ذهن ما غالب کرده شده، منبع داریم، میتونیم کار کنیم. من میگم خیلی نمیتونستیم وارد زندگی اندرونی خانه های عادی مردم عادی بشیم، به ناچار مجبور شدیم دربار. و اتفاقا من خودم از اون پژوهشگری هم که اگه واقعا منبع داشتیم ترجیح میدادم واقعا رو تاریخ مردم عادی ایران کار بکنم، یعنی تاریخ مردم مؤلفه‌های اجتماعی فرهنگی مردم عادی کار بکنم، تا اینکه بخوام حالا چون اونا دیگه اینقدر نوشته شده و منابعش از بچه‌ها همونطورا بدن کتاباشو بخونن. یه نکته هم بگم قبل از اینکه وارد بحث اصلیم بشم، یه نکته هم بگم، من این کار رو، این کار و هر کاری که توی حوزه زنان دارم انجام میدم و توی این حوزه تاریخ اجتماعی ایران دارم انجام میدم با نگاه جامعه شناسی تاریخی دارم بشنم، من چون جامعه شناسی خوندم. جامعه شناسی تاریخی یک نگاه متفاوت به ما میده نسبت به تاریخ محض. تاریخ بیشتر یه تو حالت روایتگری است، جامعه شناسی تاریخی بین سطور رو میبینه. این شد که اصلا چون من مدتی حالا جامعه شناسی تاریخی کار میکردم، این شد که اصلا با یک نگاه جدید، با یک زاویه دید جدید وارد این مبحث شدم. اینو میخوام بگم قبل از اینکه مشخصا راجع به این نهاد صحبت کنم. این کاری که من انجام دادم مطلقاً در دفاع از این مکان نیست، در حال این مکان در نهایت یک کشکارکرتایی هم داشته، این رو یه بار گفتم. فقط میخوام این رو بگم که اون نگاهی که شرق شناسان روی این مکان، از این مکان در واقع ارائه دادن، کاملا دستکاری شده اشتباه و غرض‌ورزانه است. اصلا مشخصا غرض‌ورزانه است، برای کوبیدن زن ایرانی، برای کوبیدن نظام سیاسی ایران، برای کوبیدن هویت ایرانی، برای کوبیدن قواعد اسلامی. خب وظیفه داریم چیکار کنیم؟ بیایم بخونیم از دابلای صدور خودشون یه چیزای جدید پیدا بکنیم. خب به فضل الهی ما تونستیم در یه بخشی شده بیاریم. البته من میگم منتظر انتقادات و پیشنهادات دوستان هم هستم که اگر چه کتاب رو بخونن چه این کار من رو بخونن اگر نظراتشون رو بدن واقعا ممنون میشم. خب من برای اینکه خب بحث تبارشناسی تاریخ اجتماعی زنان در ایران در واقع یکی از مقالاتش مقاله منه، اون کتاب خوبیه چون یه سری مقاله جدی توش هست، بله، که کسانی که خیلی جدی تو حوزه زنان کار کرده بودن اون خانم می‌خواستن. تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار، این مجموعه مقالات در واقع کار خوبیه، اگر به زنان در عصر قاجار علاقه‌مند باشید این منبع خوبیه. خب من زمانی که خب پس در ارتباط با انتخاب واژه تبارشناسی، انتخاب واژه شبستان که توضیح مختصری دادم، اومدم نگاه کردم دیدم که خب این اینجوری نبوده. اینجا رو میشه با نگاه جامعه شناسی تاریخی وقتی که نگاه بکنید اینجا رو میتونید به صورت یک نهاد ببینید، یک نهاد خصوصی در دل یک دربار بزرگ. حالا چی شد که خب به ناچار مجبور بودم که این نهاد رو شکل علمی بهش بدم، برای که کار قرار بود یه مقاله علمی بشه، یه کار به هر حال علمی بشه و ناچارن وقتی که آدم مجبوره که یعنی یه ادعای رو مطرح میکنه یا یه ایدهی رو مطرح میکنه مجبوره که با پشتوانه نظری و روش‌های دقیق علمی و در واقع یک چی میگن نگاه تئوریک پشتش بذاره دیگه، نمیتونی همجوری ببینی نهاد بوده، نهاد مثلا اندرونی دربار نهاد بوده یا شبستان دربار نهاد بوده، مجبوری که به این اول با پشتوانه نظری ثابت کنیم. من هرچی گشتم احساس کردم بهتر از نظریه نهاد پارسونز، نهاد اجتماعی پارسونز، چیز بهتری برای این پیدا نکردم. خب در تعریف اگه بخوام به عنوان یک نهاد اجتماعی در واقع به عنوان یک نهاد تعریفش بکنم، در تعریف پارسونز ما 4 تا عملکرد اصلی برای نهاد می‌بینیم: حفظ و نگهداری الگوهای فرهنگی. این تعریف پارسونزیشه، در واقع نظریه کارکردگرایی پارسونزه، میگه حفظ و نگهداری الگوهای فرهنگی، وحدت و انسجام بخشیدن به اعضای خود در کار دست جمعی هماهنگ، وصول به اهداف، سازگاری و انطباق با محیط. این از نگاه پارسونزه. دکتر نیک گوهر خود ما تعریفش از نهادیه، میگه نهاد ساختیست نسبتاً پردوام از الگوهای رفتاری، از نقش‌ها و روابطی که اشخاص به طرزی التزام‌آور و یکنواخت برای تأمین نیازهای اجتماعی پایه ایجاد کردن. خب حالا من می‌خواستم اینو در واقع بنویسم، الان به دلیل حاشیه نمی‌تونم این کارو بکنم، ولی می‌خواستم این 4 تا عملکرد و در واقع تعریفی که از عملکرد پارسونز روی نهاد گذاشته رو بنویسم که خوندم براتون. این 4 تا من اینو که دیدم گفتم خب میشه برای شبستان اینها رو تعریف کرد. گفتم خب حالا چجوری باید بیارم اینو تو دستگاه در واقع کارکردگرایی با این دستگاه نهادی بهش نگاه کرد به عنوان یک نهاد. ویژگی هاشو در آوردم، خورده نظام هاشو در آوردم که زیر مجموعه این نهاد باید باشه، عملکرد ها و کارکرداش. بهترین روش این بود دیگه، یعنی در واقع میشه گفت علمی ترین و در دست رسیدنی روش این بود که من بیام اول ویژگی های این نهاد رو در بیارم، بعد عملکردش رو بگم، بعد کارکرداش رو بگم، در نهایت هم بگم که آقا پس مشخصا میشه گفت که این یک نهاد بوده که کارکرد داشته. میدونی اصلا بحث این که نهاد رو من مطرح کردم بیشتر این بود نهاد کارکرد باید داشته باشه، مهمترین مسئلهش اینه. شما هم نهاد یا سازمان اجتماعی سیاسی فرهنگی که میبینیم باید یک کارکردی داشته باشه، کارکرد جدی داشته باشه. خب مرحله بعدی چی شد؟ اومدم این رو هم نوشتم، طراحیشو کردم گذاشتم کنار. مرحله بعدی این شد که از بین منابع کلی منبع میخوندم تا بتونم اینا رو در بیارم. با چه نگاهی در بیارم؟ با نگاه جامعه شناسی تاریخی و مشخصا با نگاه ضد شرق شناسانه. این کار سختی بود. چرا؟ برای اینکه منابع کاملا توسط مستشرقی نوشته شده بود، از ابتدای کار هم گفتم زن ایرانی کاملا ابژه بود، زن ایرانی منفعل بود، زن ایرانی در ساختار تعریف می شد نه خودش به عنوان یک عملیات و قربانی خشونت با این حرفا. خیلی سخت بود پیدا کردن این چیزها. من تا وقتی میگم وقتی تاریخ اجتماعی کار میکنی زیاد میخونی میتونی یواش یواش پیدا کنی. خب گفتم اولین کاری که باید کرد اینه که یه فضای کالبدی از شبستان باید ارائه بشه، از اندرونی در واقع دربار، چون تو شما ندونید که به لحاظ فیزیکی اینجا چه شکلی بوده، یعنی وقتی نمیتونیم تصور کنیم که به لحاظ فیزیکی اونجا چجوری بوده، فکر میکنیم یک جای مخوفی بوده، یه زندانی بوده با دیوارهای بلند، اینجوری تعریفش کردن دیگه، زندانی با دیوارهای بلند. چی یه اصطلاح خیلی جالب که دیگه این واقعا دیگه شاهکارش بود. حالا احتمالاً تو مسیر بهش میخوریم، ولی خب میگم خیلی جالب بود، یه اصطلاحات عجیب غریب زندان و نمود استبداد بربریت نمیدونم شرقی و اسلامی و این حرفا. حالا میگم بهش میرسیم، به اون اصطلاح خیلی خنده‌دارش هم میرسیم که اصلا تا میتونستن دیگه حالا کوبیدن به هر حال. یک این نکته خیلی مهم بود که همینجا بگم که اتنشن بدن در واقع به ذهنتون، این نماد بربریت مثلا اسلامی، نماد بربریت شرقی، همچین چیزی، نمود بربریت شرقی، نمود استبداد شرقی. خب اینا رو نمیگفتن، چه میگفتن؟ چون قصد کوبیدن داشتن. خب اول باید یه فضای کالبدی من براتون ترسیم کنم از این فضا که ببینید که اصلا این شکلی نبوده دیوارهای مونن. اگر هم بوده به این دلیل که زنانی که در این فضا زندگی میکردن از خانواده شاهان بودن، خاندان شاهان بودن، مادرش بوده، خواهرش بوده، زنش بوده، حالا همسرانش بوده، دخترانش بوده، اصلا اینجوری نبوده که یه کار کرده صرفا جنسی، کل خاندان شاهی که توی اون حالا سلسله یا توی اون دربار بوده خانواده‌اش هم تو زندگی میکردن، بنابراین در زمره نوامیس اکبر بودن. اصلا مشخصا یکی نوشته این رو، نه پولاک نوشته یا نوشته در زمره نوامیس اکبرند. وقتی در زمره نوامیس اکبرند باید دیوارهای بلند باشه، باید محافظت به معنای اسلامیش انجام. این اصلا چیز بدی نیست، یعنی اصلا نگاه منفی ما نداریم، نه زن ایرانی نه زن مسلمان نگاه منفی به این قضیه نداره، ناموس است، بحث محافظت و امنیت است. شما تصور کنید تو دوره قاجار که اساساً امنیت نبوده، اساساً امنیت در دوره قاجار بسیار ضعیف بوده دیگه، میدونید دیگه وقتی تاریخ قاجار رو خوندید. من اولش هم فراموش کردم بپرسم که دوستان همه تاریخ قاجار رو خوندیم، با دوره قاجار خوب آشنا هستید یا نه، متوسط آشنا هستید یا آشنا نیستید؟ البته مطمئنم خب دوره قاجار چون معاصره خیلی آشنایی داره، مثلا در این حد آیا میدونید که اساسا امنیتی وجود نداشت؟ مثلا راه‌های ایران ناامن بوده، بنابراین زنان اصلا بحث مسافرتشون به طور جدی مشکل داشت. اصلا بحث نگاه مرد سالارانه و نظام پدر سالاری و این حرفا نبوده، اساسا مشکل بوده، راهزن بوده، آقا اینجوری بوده دیگه، حالا به هر دلیلی امکانات اون زمان اینجوری بوده اینا، بله راهزن بوده، بحث راه‌های ایران ناامن بوده. این دلیل برای نمیشه که ساختار و نظام پدر سالاری در ایران زنان را خفه کرده بود و آنان را در دیوارهای محصور، نه اینجوری نبوده اتفاقا. به لحاظ کالبدی، حالا من چون وقت ندارم احتمالا در اون حد که بتونم از همش رو چیز کنم، اگر مثلا بعدا خود کار رو ببینید، به لحاظ خواهش بسیار خوب. چقدر الان چقدر زمانه؟ نیم ساعت مونده به پایان کار. چله بسیار خوب. ببینید فضای کالبدی شبستان اینجوری، من به شما بگم که به شدت مثلا حالا ما دوره این که بعد من تو دوره هم نشدم، مثلا دوره خب آقا محمد خان قاجار شبستانش خیلی زیاد چیز جدی نبوده، برای اینکه حالا به دلیل حالا مشکلی که داشته با اینها، فقط در حد خواهرش و مادرش و اینها بوده که مثلا جیران خانوم مادر آقا محمد خان، زن محمد حسن خان قاجار که اینا اومدن سلسله قاجار رو در واقع درست کردن، همین جیران خانم که زن ابژه یا نمیدونم منفعل اینها بوده، میدونین یکی از دستوراتی که داده بود و اجرایی میشه چی بود؟ حالا البته این کشکار کرده ها، نمیخوام بگم خوب بوده، میخوام بگم این نوالا اینا ابژه و منفعل نبودن. 7 پشت خاندان زند رو اعدام کنید، نابود کنید. خاندان زند به دستور یک زن در دربار قتل عام میشه، اصلا نابود میشن، جدا یه نسل کشی اتفاق میفته. که حالا من شنیدم تو این سریال جیران، من خودم این سریال رو ندیدم، ولی شنیدم که ظاهرا یه سوژه‌ای بوده که از دوره زند مثل که اومده بوده و اینا، که این خیلی چیز تاریخی نداره واقعاً، چون تا اونجایی که میدونیم خاندان زند رو اینا قتل عام کردن. زنان قدرتمند بودن، بعد یعنی میخوام بگم زن قدرتمند که مادر و خواهر و دختر و اینهای شاه بودن در دوره آقا محمد خان، که بیشتر حالت خانوادگی داشته. البته حالا به هر حال همسرانی هم بودن که حالا بیشتر نمیشه به اون معنی همسر ازش یاد کرد، ولی بودن. در دوره فتحعلی شاه طبیعتا شنیدید که حالا به هر حال این مکان خیلی گسترده تر میشه، در دوره محمد شاه دوباره یه افولی پیدا میکنه، برای که محمد شاه خیلی اهل این چیز نبوده که مثلا بخواد خیلی مثلا شبستان بزرگی داشته باشه بیشتر، مثلا بعدم خیلی دوره کوتاهی بوده و یکی از مهمترین نکات اینه که همسرش مهدوالیا بوده. این مهدوالیا خودش یه زنی بوده که خیلی هم حالا اجازه نمیداده که یک شبستان خیلی عجیب غریبی اتفاق بیفته و اینا، به هر حال دیگه مهدوالیا رو دیگه دست کم همه میشناسن. ناصرالدین شاه دوباره به سبک پدر بزرگ یعنی فتحعلی شاه دوباره یه مقدار بحث شبستانش گسترده‌تر میشه، که اصلا اصل اون بحث مثلا حالا اندرونی و اون سیاست ورزی های اندرونی و اینها بیشتر به دوره ناصرالدین شاه برمیگرده، چون دوره فتحعلی شاه هم اونقدی حالا چیز نیست، بودن حاضر قدرتمند بودن یا اون سیاست ورزی و اینها بوده، ولی بیشتر دوره ناصریه. بعد خب مهمترین مسئله در دوره ناصری اون شیفتیه که در واقع اتفاق میفته بین سنت و مدرنیته، ورود مدرنیته به ایران که به هر حال زنان شبستان نیز در این خیلی نقش مهمی داشتن. بعد هم که در دوره مظفرالدین شاه که دیگه چون خیلی دیر حالا به هر حال به ماجرا میرسه و آذربایجان بوده و تا بیاد برسه تهران و پادشاه بشه خیلی وقتی هم داشته مریض هم بوده و اینها هیچی، اونم یه حالا داشته دیگه به هر حال میدونید آخه بحث شبستان یه چیز جالبی هم که دارین اندرونی شاهان در واقع ته نشین شده اندرونی های شاهان قبلی میرسیده به بعدی ها، چون همه فامیل بودن، یعنی زنان میگم خانواده و خاندان بودن، یه سریشون که اینجوری میمدن، یه سری زنان میموندن، شاه وقتی فوت میشده زنه میمونده، خب زنه زنده بوده میومده، همینجور این امتداد داشته در واقع، میدونی برای همین چیزی که دلایلی که مثلا در واقع اندرونی بله مثلا اندرونی مثلا مظفرالدین شاه بوده، نه که لزوما خود مظفرالدین شاه بخواد این رو گسترش بده، از زمان ناصرالدین شاه رسیده بوده. بعدن که دیگه دوره محمد علی شاه که محمد علی شاه هم دورش خیلی کوتاه بود، هم انقدر درگیر مسائل ضد مشروطه و این حرفا بود که بخواد حالا به بحث مسائل سیاسیش انقدر زیاد بود که خیلی هم اون در اون زمان هم خیلی گسترده نبود. در دوره احمد شاه که اصلا هیچی دیگه، چون احمد شاه دیگه همه میدونید خیلی سن کمی داشت وقتی به پادشاهی رسید، بعدم که دیگه اصلا بساط قاجار کلا چیده شد. اما من میخوام براتون اینو بخونم چون نمیرسم همه رو بخونم، حالا ببینید اینقدر تو همین میخوام میگم آها اینو اولش باید بهتون میگفتم که منابعی که من استفاده کردم اتفاقا منابع فرانسوی، انگلیسی، روسی و حتی منابع آلمانی، یعنی مستشرقینی که خب اینا به زوایای دید مختلف می نوشتن و پیشنهادم اینه که بچه‌هایی که میخوان تاریخ اجتماعی ایران کار بکنن حتما منابع مختلف بخونن و منابع داخلی خودمون هم بخونه، البته یه مقدار به هر حال چیز داره دیگه، یه مقدار تحلیلیه، ولی منابع دست اول رو وقتی میخواد بخونید برای یک دوره از تاریخ ایران همه منابع رو ببینید، فقط روسی‌ها رو نبینید، فقط فرانسوی‌ها رو نبینید، فقط انگلیسی‌ها رو نبینید، همه رو سعی کنید ببینید چون خیلی اطلاعات بهتری و از زاویه‌های دیده مفصل‌تری میتونید ببینید. میخوام بگم از همین فوریه و پولاک و منابعی که استفاده کردم در واقع بروخش و از خارج از همین مریشل، خانم شل، نمیدونم فوریه، کاسوکوفسکی، اینا بوده. داخلی هم که مثلا گورژانگوره رو استفاده کردم، داخلی هم که بیشتر خاطرات دیگه، خاطرات مثلا معیران مماله که خاطرات مثلا عبدالمصطفی اعتماد السلطنه است، امین الدوله است، اینا منابعی که اینا در واقع خاطرات روزانه می نوشتن یا یادداشتاشون بوده یا خاطرات روزانه بوده از اون استفاده میکردن. الان من میخوام معیرون مماله که در واقع خودش نوه یعنی در واقع خودش توی مشخصا از خون قجر بوده، اندرونی خاقان رو که در واقع همون فتحعلی شاه رو اینجوری توصیف میکنه، من میخوام اولیش رو بگم، طبیعتا هرچی ما میایم جلوتر فضای کالبدی این مکان مطمئنا معماری مدرن تری میشده، بهتر میشده دیگه، گسترده تر میشده، مدرن تر میشده. اولیش این بوده، میگه اندرون خاقان چندان وسعت نداشت ولی سبک ساختمان اصیل و زیبا بود، ایوانها و تالارهای منقش به تصویرهای گوناگون مزین به گچبریهای ظریف و طلا و لاجوردیش هر نظری را جلب میکرد. در یک قسمت عمارت تالار آینه‌ای با شاهنشینها، تاخچه‌ها و گریختگی‌های زیبا بود که تالار منظر نامیده میشد. تمام تعریف‌ها این که حالا مال معیر و ممالکه، ولی تمام کسانی که حتی خارجی‌هایی که تا توصیف کردن، چون مثلا حالا مثلا ممکنه شما بپرسین که این یه فضای خصوصی بوده، چطور مردان درش راه داشتن، مردان درش راه داشتن به این دلیل که طرف به اسم پزشک بوده، مثلا فولاک و فوریه به اسم پزشک میتونستن برن. مردان مذهبی که امور مذهبی رو در واقع به زنان شبستان یاد میدادن، به عنوان روحانیان مذهبی میرفتن داخل شبستان. یعنی اینجوری نبوده که یک محیط محصور کاملا بسته کاملا زنانه دسیسه گرانه، نه اینجوری نبوده. آقایون رفت آمدش هم اونطور کاملا محافظت شده. فضاها رو همه خیلی خوب تعریف کردن، یعنی ساختمونای معماری خوب، اتاقهای خوب. این چون الان وقتی من خیلی دوست داشتم که اینا رو میخوندم همه رو از رو براتون، چون این روایت اینجوری قشنگتره، ولی میخوام چون برم جلوتر روایت بهتری رو بخونم از اینها عبور میکنم. به هر حال میخوام اینو بگم، وقتی که ما به لحاظ کالبدی، یعنی به لحاظ فضای فیزیکی اتاقها و خانه ها و محلی که در واقع مکان فیزیکی که این خانم ها اونجا زندگی میکردن رو میخونیم، اصلا با نگاه تقلیل گرایانه مستشرقا یکی نیست. به این دلیل که قشنگ مشخصه اینجا یک فضای خانوادگی بوده، یک مکانی بوده که خانواده شاهان در واقع توش زندگی میکردن و کاملا علاوه بر اینکه محافظت میشده، ولی کاملا به لحاظ رفاه و امکانات خوب بوده. یعنی زنان در یک زندان با دیوارهای بلند محصور نبودن، واقعیتش مثل خونه عادی خودشون داشتن توش زندگی میکردن، تازه با امکانات و رفاه بیشتر. مثلا میگه توزیع غذا، خدمه هاشون مثلا سه دست خدمه داشتن، فراشان و سربازان بودن، کلفت ها و نوکران و جاروکش و باغبان و چراغچی و اینها بودن، و غلامان اخته و کنیزانی که در واقع دیگه ثانیه‌ای در خدمت اینها بودن. اراده میکردن هر دستوری داشتن، یه نفر همیشه اونجا، یه نفر دو نفر اونجا وایساده بوده که دستوراتشون رو اجرا بکنه. خب این به نظر شما شبیه زندانه. حالا این تازه من دارم فضای چیزشو میگم، فضای کاربریش، میرسیم جلوتر. از اون طرف توزیع غذاشون چجوری بوده، مجمعه های بزرگ میمده. این مثلا خیلی نکته جالبیه، مثلا اینو بعدم نمیده از روش بخونم براتون. میگه که ظهر و غروب، ناهار و شام هر یک از زنان را در مجمعه های بزرگ میچیدند و چند فراش بر سر نهاده به اندرون میبردن. دالان قریب به 300 تن از کنیزان که هر چند نفر متعلق به یکی از خانم ها بودند، برای بردن مجمعه ها گرد میامدن. ولی وقتی فراش ها نام خانوم را صدا می زنن، مثلا ناهار شمس و دوله، خدمتکارانش پیش دویده مجمعه ها را از فراش گرفته و می بردن. یعنی در یک رفاه کامل، بدون اینکه دائم در معرض خشونت و قربانی بودن و این چیزها باشن، یک رفاه در واقع امکاناتی خوبی داشتن. بحث حالا احتمالا این سوال پیش میاد که خب مشخصا همش فضای نهاد خانواده نبوده دیگه، یعنی همش همه فضا خانوادگی نبوده که حالا اسمش اینجوری در رفته اینا تونستن یه همچی مانور بدن. بله، یک بخش کوچیکی از این، چون به هر حال وقتی شاه از دربار، اون محیط عمومی دربار میومده و وارد فضای اندرونی و خصوصی دربارش میشده، کاملا ببینید این کاملا ایرانیه دیگه، ایرانی و اسلامیه. اسلام زن ایرانی را من مستقلی تعریف میکنه که بعد فضای خصوصی خودش رو داشته باشد. این کجاش بده؟ زن ایرانی، زن مسلمان، وقتی من میگم ایرانی، حالا چون مشخصا به زنان قاجار داریم صحبت میکنیم، میگم ایرانی باشه، ولی به لحاظ فیزیکی یک فضای جدا بوده دیگه. چی بهتر از این که چرا خواهرانش ها میتونستن خونهای خودشون، هر کی میخواست از شبستان خارج بشه میتونست. حالا جلوتر بهش اشاره میکنم، اصلا محدودیتی برای خروج از اون فضا وجود نداشته، درست برعکس نگاه شرق‌شناسان. الان ببینید نگاه ما اینه، من خودم همین فکر رو میکردم که یک زندانی که اینا نمیتونستن خارج بشن، اصلا اینطوری نبوده، هر کی میخواسته میتونه. اینا رو من همه رو با سند و مدرک، من چون اینجا وقت ندارم نمیتونم مدارکش رو چیز کنم، توی کار انتهای کار همه اینا با سند اومده، یعنی منبع تاریخی منبع داره اینا همه، که مشخصا اشاره شده به این موضوع که اصلا اینجوری محدودیت نبوده، هر زنی میخواسته هر زمانی از، مگر اینکه خیانتی میکرده یا زیادی مثلا میدونسته، که البته اون که زیادی هم میدونسته نمیخواسته از شبستان خارج کجا بره بهتر از اینجا. این نکته رو در نظر داشته باشین بچه‌ها، خیلی نکته مهمی. خودشون نمیخواستن، چرا؟ چون فضای اقتصادی اجتماعی دوره قاجار برای زن اصلا خوب نبود، یعنی برای مردم خوب نبود، نه فقط زن، نامی که وجود داشت، فضای اجتماعی که اساسا خیلی موافق کنشگری زن و به قول معروف مثلا حالا نه که موافق نباشه ولی خیلی آماده نبود سپهر عمومی برای حضور جدی زن. یواش یواش ما میایم جلو از زمان مثلا قبل از مشروطه، یه چند مثلا یکی دو سال قبل از مشروطه یواش یواش این فضا که مثلا جنبش نان و تنباکو و اینا چه یه مقداری زنان مثلا از این نظر و از نظر کنشگری اجتماعی منظورمه، ولی فضاها کاملا اصلا ما زنان مردانه نبوده فضای سپهر عمومی به این ترتیبی که مستشرقین میگن. فقر اقتصادی بیداد میکرده تو زمانی که البته خب حالا اینم یکی از کشکارکردهای سبستان است، من انتهای کارم اینو نوشتم که اون زمان که فقر اقتصادی اینجوری بیداد میکرده اینا اینجوری در رفاه بودن همچین چیزی هم نبوده، یعنی واقعا خیلی ناعادلانه بوده، ولی خب به هر حال چون خاندان شاه بودن، حالا یا زناش بودن یا سوگولیاش بودن یا خواهرش بوده یا مادرش بوده دیگه، اینا اون بلاز اقتصادی مشکل نشه. میخوام بگم زنانی که وارد شبستان میشدن مطلقا نمیخواستن از اونجا خارج بشن مگر خیانتی میکردن که اخراجشون میکردن یا میکشتنشون یا اخراجشون میکردن، و خیانت ها لزوما خیانت مثلا جنسی و زنانگی بندگی نه، خیانت سیاسی میکردن گاهی که ما ماه رخساره رو داریم مشخصا عامل ترور. حالا میگم اینا رو که میگم جالبه که اینا به هر تمام در ارتباط با انفعال زن قاجار داریم صحبت کنیم، کجاش منفعل بودن؟ ماه رخساره یک زنی بوده که عامل اصلی، حالا اگر هم نگوییم عامل اصلی، یکی از عوامل ترور ناصرالدین شاه بوده، سلطان صاحب قرار یه در واقع چند روز مونده بوده که 50 سالگیشو جشن بگیره به واسطه یه دسیسه یک زن، یعنی کمک به امین السلطان. خب همه ما تو تاریخ اینو خوندیم که امین السلطان عامل ترور ناصرالدین شاه بوده، دستی که همیشه پای یک زن در میان بوده، خانم ماهرخساره بوده. حالا ماجرای ماهرخساره چی بوده؟ اینو میگم میخوره برای اینکه فضای چیز عوض بشه، از اون فضای خوش بیایم بیرون. ماهرخساره اینا دو تا خواهر بودن، لیلی و عایشه اگه اشتباه نکنم، حالا دو تا خواهر بودن، هر دو تاشون هم دوست داشتن که ناصرالدین شاه اینا رو بگیره. با یکیشون ظاهرا، حالا اینجوری که من خوندم، با یکیشون ازدواج عقدی میکنه، زن عقدیش بوده، یکیشون رو مطعه میکنه. این خیلی روایت چیزی هم نیست، حالا میگم که اینطوری بوده ولی شاید هم چیزم، ولی میگه به هر حال یه حسادت و رقابتی بین این دو تا خواهر اتفاق افتاده بوده. ماه رخساره از سر لجی که بعد ناصرالدین شاه اون یکی رو میگیره، ماه رخساره از سر لجی که ناصرالدین شاه نگرفتتش، خواهرش رو در واقع به عقد خودش درآورده، این خیانت رو به ناصرالدین شاه میکنه. چجوری این خیانت رو به ناصرالدین شاه میکنه؟ خاطرات تاج سلطنت رو نخوندین؟ نه حتما بخونین، اونجا نوشته مشخصا دختر ناصرالدین شاه نوشته که داستان از چه قرار بوده، منبع بسیار خوب و مهمیه دیگه، نگاه شخصشناسانه که نداره، عین واقعیت رو نوشته. فکر میکنین چرا ماه رخساره توی ترور ایشون دست داشت؟ یعنی حالا به ماجرای حسادت چه شکلی میتونه این کارو بکنه؟ میگه پدر من به این زن اعتماد کرده بود و گمان میکرد این زن بی سواد است. این چون گمان میکرد بی سواد است، زن چراغ داره. پدرم بود زمانی که مهمترین مسائل سیاسی مملکت را مینوشت. این خانم چراغ دار بوده، اینا منفعل بودن، این خانم چراغ دار بوده، وای میستاده چیزایی که این مینوشته رو میخونده، فردا صبح گزارش میده به امین السلطان. اینا منفعل بودن. یعنی شما نکنید تفاوت نگاه شرق شناسانه و این نگاه غربی وحشتناکی که میخواد زن ایرانی رو واقعا چطوری بکوبه از اون زمان تا امروز. یعنی این مسئله مشترکمونه. جان بله ببین، همسر که میگن واقعیتشون ناصرالدین شاه مسلمان بوده، بیشتر از 4 تا زن عقدی که نمیتونسته داشته باشه و هیچ کدومشون هم نداشتن واقعیتش. اینم باز نگاهی که مستشرقا در واقع میخواستن نظام سیاسیمون هم بکوبن. آخه بحث اینجاست ما داریم راجع به زنان صحبت میکنیم، اونا یه نگاه فراتر و کلانتر داشتن که نظام سیاسی رو هم میکوبیدن. زن که احتمالا همون 4 تا عقدی رو داشتن معمولا، ولی متعه هایی داشته که اصلا همین بحث سوگلی، خود همین سوگلی کارکرد داشته.
و
بله بچه های همدیگر رو مظلوم میکردن، بچه های همدیگر بند خدا، بچه های همدیگر، بچه های کوچیک همدیگر رو میکشتن. اینا هم کشکار کرداشه که من تو این کار اشاره کردم. بله این واقعیت داره. حالا تعداد دقیق رو هیچ وقت شما باور نکنید، چون هیچ کس توی اندرونی در این حد نمیتونسته بره که بنویسه دقیقا چند نفر. یکی سایی هم مثل تاج و سلطنه، مثل تاج و سلطنه دختر ناصرالدین شاه، چون میخوام بخوره روایی کنم کار رو، دارم اینا رو میگم. تاج و سلطنه دختر ناصرالدین شاه و اونی که دخترش فخرالدوله اگرش فخرالسلطنه، اینها زبان انگلیسی و فرانسه میدونستن اون زمان. معلم فرانسوی چه خود ناصرالدین شاه زمان فرانسه میدونسته، اینها فرانسه میدونستند. ما داریم راجع به چه سالی صحبت میکنیم؟ اینا اصلا اینجوری نبوده که شخصشناسا میگم. میگم من بیشتر میخوام ذهنیتتون رو تغییر بدم از اون چیزی که تا حالا ما راجع به اساسا زن مسلمان خوندیم و زن ایرانی و زن دوره قاجار. چون زن دوره قاجار اتفاقا چون منابع بیشتر بوده بیشتر این حالت، حالا من تاکیدم روی دوره قاجار برای این بود که چون منابع بیشتر بوده بیشتر حالا دوستونستن مانور بدن و به لازم نوشتاری. به هر حال اینو داشتم میگفتم که یک بخشی هم از شبستان کارکرد جنسی داشته طبیعتاً، برای که زنان شاه اونجا بودن و متعاهای شاه اونجا بودن، حالا سوگولیهای شاه اونجا بودن، فارق از درست یا غلط بودن ماجرا، کش کارکرد بودن یا غیر اخلاقی بودن ماجرا رو من کاری ندارم، این کارکرد رو هم داشته. یک بخش مخصوصی داشته به نام خوابگاه شاهی. اصلا بحث شبستان همینه، شبستان محل در واقع یه محل امن شبانه رو میاد، جایی که مثلا در شبانگاه تو یه محل امنی که محل خوابت باشه رو بهش میگفتن، که در واقع محل استراحت نه حالا لزوم خواب. یک بخش اونجا مشخصا اسمش خوابگاه شاهی بوده. چرا اینا نمیگن این رو؟ چرا یک هم میان این دربار عثمانی میگن حرمسرا؟ دربار عثمانی دقیقا یعنی مشخصا اینو می نویسن که یک کلمه مغولی عثمانی است، برای ایران اینا به کار برنه و واقعا حرمسرا. حالا اینجور که اینا نوشتن، من واقعیتش مال عثمانی رو کار نکردم نمیدونم، ولی ظاهرا مال عثمانی یه مقداری بیشتر شبیه این چیزی که اینا به عنوان حرمسرا تعریف کردن بوده، مال ایران این شکلی نبوده. سریع اینجا رو رد میکنم. میگه اندرونی، خودشون میگن اندرونی، در واقع در دوره قاجار بیشتر مواقع هنده، ولی مستشرقایی که میتونیم بگیم اندرونی، ما تو اندرونی عمومی چون اندرونی عمومی بوده. اول بحثم گفتم توده مردم هم خونه هاشون اندرونی داشته. نمیتونستم من بیام وقتی به عنوان یک نهاد میخوام از اینجا یاد بکنم یک اسم عمومی روش بذارم، میدونی؟ البته از چند چیز دیگه هم استفاده میکنه ها، یعنی فقط مشخصا اندرونی نیست، ولی بیشتر به قول من جا افتادش اون چیزی که اون موقع رواج بیشتری داشته اندرونی بوده. آره چون خیلی واقعیتش مونده این کارکرداش، اصلش که کارکرداش و اینا رو میخوام بگم. من یه بخشی رو مجبورم رد کنم که در ارتباط با زنان شبستانه. این زنان شبستانه چون توی خلال صحبتام گفتم میام جلو اینو رد میکنم، اما فقط اینو بدونید که در واقع این اندرونی دربار شامل گفتم مادر، ملکه مادر بوده، خواهران شاه بوده، دختران شاه بوده، زنان شاه بوده، فامیل ها ببینید اینا خیلیاشون خاندانی بودن، خیلیاشون قومی بودن، قبیله ای بودن، اینا با فامیلاشون اصلا می اومدن. یعنی لزوما اون کارکرد جنسی که تو ذهن، یعنی فقط زنانی که این کار رو انجام میدن در اندرونی به قول ایشون یا شبستان یا حالا مشخصا دیگه کلمه حرمسرا رو بهتره که به کار نبرید، اونایی که جمع بودن خاندانش در واقع خانوادگی، حالت خانوادگی بوده، نهاد خانوادگی بوده. خب در کنارش سوگلی ها هم بودن، زنان متعم بودن، اینها هم بودن، که البته حالا تو خود تاریخ باز میکنیم که همین سوگلی ها مثل انیس‌الدوله یکی از سوگلی های ناصرالدین شاه بوده، یکی از سوگلی های معروف ناصرالدین شاه انیس‌الدوله تو تاریخ هم اومده، هم هم راجع به این نوشتن. ایشون انقدر که در نظام سیاسی ماجرای بسط نشینی شاهزادگان مخالف سپهسالار اصلا به شدت معروفه، یعنی کسی قاجار رو خونده باشه، قاجار کار کرده باشه، این بحث بسط نشینی شاهزادگان مخالف سپهسالار برای سرنگونی سالار تو خونه انیس‌الدوله، در حالی که شاه خارج از ایران بوده، وقتی برمیگرده میبینه که خونه انیس شاهزاده رفتن تو خونه انیس‌الدوله بس نشستن. این وقتی اسم سوگلی میاد باز این نگاه شرق شناسانی که در واقع شرق شناسان مستشرقین غربی ها در ذهن ایرانی ها میخوان جا بندازن، یکیش این بوده که وقتی میگیم سوگلی، حالا اینا هم کلماتی که به کار میبردم شاید واقعا میشه کلمات بهتر براش به کار بود. وقتی میگفتن سوگلی فقط چی میاد تو ذهن ما؟ یک زن زیبایی که صرفا کارکرد جنسی داشته، شاه برای اینجور مسائل عاشقش میشده و نه اینجوری نبوده. اتفاقا یکی از به قول معروف فعالترین پویاترین زنانی که در اندرونی شاه ها بوده، در شبستان بوده، همین زنان سوگلی بودن. دستشون به شدت باستر بوده، آفرین، برای که خیلی شاه باشون نزدیک بوده. مظالم عرایزی که مردم می نوشتن رو به دست شاه می رسه. حالا من تو کار کرده اینا رو میگم، میخوام بگم که این نگاه سوگلی و نمیدونم زنان زیبایی محرویانی که فقط اونجا میچرخیدن و مثلا خیلی عوض میخوام اینو میگم، مثلا فضای عیاشی و خوشگذرانی شاه را فراهم میکردن، نه اصولا اینجوری نبوده. شاید سوگلی های یه مقدار بر این که حالا زیباتر بودن و چشم شاه حالا مثلا میگرفتن، اولش انتخاب میشدن، ولی بعدها کارکرد پیدا میکردن. خب میام جلو. به هر حال میخوام اینو بگم که یک سازمان نظاممند و نهادگونه بوده، فضای مشخص معماری و زندگی چیزو داشته. وقتی از پدیدارشناسی به ماجر نگاه میکنیم، وقتی میخوای زیست جهان زنان رو در اون مکان ترسیم کنی، خب اول باید فضای فیزیکی رو ببینی. فضای فیزیکی کاملا خانوادگی بوده، کاملا حالا در رفاه امکانات خوبی بوده و یک فضای فیزیکی مشخص و سازماندهی شده بوده. همینجوری هر جو مرجی که زنان دائم با هم در حال درگیری باشن و گیس و گیس کشی باشه، باز هم اون نگاهی که چیز بوده به این ترتیب نبوده، بوده. من نمیگم هیچ کدوم از اینا نبوده ها، یعنی بعدن حالا یا دوستانی که دارن از تو فضای مجازی ما رو میبینن نگن که نه اینجوری نبوده، خانم دکتر نخونده، اینا دائم داشتن تو سر مغز همدیگه میزدن، دائم اصلا کل تاریخ نوشته شده بوده. ولی اینقدر که توی نگاه غربی، یعنی شرقی ستیز، زن ستیز، مسلمان ستیز غربی اومده، بیشتر این بخش رو بولد کردن و اون بخش کارکردها و عملکردهاشو یا ندیدن یا به نمایش نکشیدن. ولی در بین سطور خود منابع غربی شما میتونید این رو پیدا بکنید. خب ببینید، من اومدم پس گفتم من مجبور شدم ویژگی‌هاشو پیدا کنم، خرد نظام‌هاشو پیدا کنم، عملکرداش، کارکرداش. مجبورم الان فقط تیتروار بگم، به دلیلی که زمان کمه، چون خیلی دوست دارم بیشتر سوالات رو جواب بدین که یه خورده جلسه حالت روایی پیدا کنه. اگر به این بحث در واقع به این کار من علاقه من شده باشین، توی اون کتاب هست، میتونید فکر کنم مؤسسم داشته باشه، یا من میتونم مثلا فایلشو بفرستم مثلا توی گروه بزنین دوستان استفاده کنن. میتونین دقیقا منابع رو ببینین، هم بخونید. خیلی چیزای جالبی من به قول معروف جدا کردم برای این کار که یه خورده حالت جذاب‌تر پیدا بکنه. خورده نظام هاش، ویژگی هاشو که تقریبا گفتم. خورده نظام هایی که من اومدم زیرش پیدا کردم و تعریف کردم، خورده نظام آموزش، خورده نظام اقتصادی به طور خیلی جدی، خورده نظام فرهنگی و خورده نظام مذهبی. خب یعنی چهار تا جان؟ چرا حتما؟ ببینید من اصلا میخوام یه سری کلید واژه، در حد کلید واژه در واقع بگم. خب ببینید، خورد نظام آموزش که مشخصه، سواد خواندن نوشتن، ادبیات، شعر، همین خانم مهد اولیا خطی داشته که اصلا اعتراف میکنن به این که بسیاری از مردان دیوان سالار آن دوران خط زیبایی این خانم رو نداشتن. همین مهد اولیا یکی از سیاه‌ترین در واقع زنان دربار در ایران، به دلیل اون کارنامه، حالا به هر حال بخشی از کارنامهش که سیاهه، میگن خط زیبایی داشته و متن نویس خیلی قوی بوده، روایت نویس خیلی قوی بوده. خب این خیلی مهمه، سواد داشتن، سواد ادبی داشتن، سواد شعر و نوشتن و اینها داشتن، سواد مذهبی داشتن، یعنی کاملا به قرآن و کتاب های مذهبی و اینها داشتن، و اصلا معلم مذهبی داشتن، معلمی که یک روحانی که در واقع ظاهرا نابینا هم بوده، میرفته قشنگ خیلی مستقیم میشسته و به اینها درس میداده. خیلی از مکاتبات رو اینا انجام میدادن، مکاتباتی که خیلی جدی بوده، مکاتبات توی دیوان سالاری، مکاتبات بین درباری، حتی خارج از دربار ایران رو انجام میدادن. خب دیگه کتاب تاج خاطرات تاج سلطنت که میدونی حتی فخرالدوله یه دختر دیگه ناصرالدین شد، دو تا کتاب نوشته زرین ملک امیرالسلطنه، اینا رو اگر پیدا کردین حتما بخونید، هست تو کتابخونه ها که هست. مثلا حالا من نمیخوام معیر الممالکاشو بخونم که بگیم داخلیه، سعی میکنم بیشتر خارجی هاشو بخونم که البته خب در ارتباط آموزششون خارجی چیزی ننوشتم، هم معیر الممالک رو بخونم. مثلا راجع به مهد اولیا میگه که مهد اولیا به ظاهر زیبا نبود ولی بانوی پرمایه و با کفایت بود، ادبیات فارسی و قواعد زبان عربی را نیک میدانست و خط درشت و ریز هر دو را خوب مینوشت. جای دیگه اشاره شده که یه نکته خیلی مهم بهتون بگم در ارتباط با مثلا اینا پیانو یاد میگرفتن، نقاشی یاد میگرفتن. ببینید عصمت الدوله مادر معیر الممالک یه معلم میگیره که به یکی از کنیزان این پیانو یاد بده، یعنی ببینید چقدر اینا خودشون رو در سطح چیزی میدیدن که خود معلم هم یاد نمیگرفتن، یکی از کنیزانشو میفرسته که پیانو یاد بگیره و به این پیانو یاد بده. یعنی شما فکر کنید اون زمان این خانم پیانو میزده، اون زمان این زنان نقاشی میکشیدن. لیدی شل مشخصا برمیگرده میگه من وقتی وارد فضای اندرونی دربار شدم باورم نمیشد، همین مهد اولیا را میرفت مثلا نقاشی ها رو به من نشون میداد، بعد میگفتش که آره اینا مثلا تفریحات ماست که میریم مثلا خارج از تهران کباب میخوریم و نمیدونم ببینید در چه جاهای زیبایی هستیم و فلان. میگفت انقدر قشنگ پرزنت میکرده در واقع این چیز رو، میگه من اصلا مونده بودم که اینا چقدر قدرتمند داره مثلا صحبت میکنه، چقدر روابط مناسبات و معاشرت های خوبی اینا میتونن برقرار کنن. یعنی شما فکر کنید حتی اینها با زنان خارجی، با زنان سفرا یا حالا کسانی که از خارج از ایران میان، زنان اروپایی که میمدن در معاشرت بودن و اونها اینها رو میپسندیدن، میگفتن که چقدر زن قدرتمندین، چقدر فن بیانای خوبی دارن، چه خط خوبی دارن و از همه مهمتر چه لباسای خوبی میپوشن. یعنی میخوام بهتون بگم که زنان ایرانی در اون زمان استایل خاص خودشونو داشتن، مطلقاً تقدیر از اروپا نبوده، ممکنه به ناچار مجبور بودن مثلا به همین لیدیشن میگفت آقا از اروپا برای من پارچه بیار، و جالبه که میگه پارچه بیار تا من لباس خودم را بدوزم. یعنی خیلی هم حالا به هر حال چون حالا تو بحث فرهنگیش میگن که یک از کارکردهای در واقع شبستان این بوده یا اندرونی شاهی این بوده که مد روز رو باید به جامعه میدادن، و خیلی جالبه که اون زمان به نظرم متمرکزتر بود تا امروز. امروز از هر جایی داره مد در میاد برای زنان و جامعه زنان و حالا برای جامعه کلا. اونجا اون زمان فقط از همون نقطه متمرکز میومد بیرون. یعنی چی؟ یعنی شبستان دربار فقط این زنان مد رو مطرح میکردن و کاملا با سنت ها و فرهنگ و مذهب ما خانا بود و میدادن بیرون و مردم عموم مردم ازش استفاده میکردن. کاملا بومی و سنتی بود، بهتر بود دیگه تا اینکه بیاد یه فقره لباس خارجی وارد ایران بشه یا مد اروپایی. در همین که اون زمان خیلی دست نخورده تر باقی مونده بود انگار این سنت هامون و این حالا پوششمون و اینها. خورده نظام اقتصادیشون هم که مشخصه، حالا اینکه فنون رزمی و سوارکاری و تیراندازی اینا هم که باید یاد میگرفتن اساسا برای که تو خیلی از مواقع در زمانی که شاه ها به جنگ میرفتن باهاشون بودن، یا خیلی از مواقع وقتی اینا از تهران خارج میشدن مثلا ییلاق و اینا میرفتن تفریحگاهشون اینا خارج از تهران بود، اینا باید طول راه مثلا سوارکاری میدونستن، حتی مثلا اگه یه موقع مثلا حمله چیزی بهشون میشد مثلا نیزه پرانی تیراندازی میدونستن، اینا رو که دیگه اصلا به طور عموم بهشون یاد میدادن. خورده نظام اقتصادیشون بسیار جدی بوده، یعنی دیگه اینجا پولاک و فوریه و اینا همه میان مشخصا مینویسن در ارتباط با این موضوع که اینا زنان پولداری بودن. معمولا هم حقوقی که میگرفتن از منابعش اینا بوده، مالیات، وصول پول از دول خارجی و درآمد گمرکات. یک شخصی بوده به نام اعتماد الحرم، اینا در واقع پولا رو میدادن به سیستم در واقع مالی دربار، پولا رو میداده به این آقای اعتماد الحرم یا خانم اعتماد الحرم، میبرده بین زنان حقوقاشون رو در واقع پخش کرده و حقوقای خوب داشتن، حقوقای خوب، یعنی در حد 4000 تومان و اینها. ببینیم اعتماد السلطنه تو روزنامه‌اش می‌نویسه ارث و میراث امین اقدس، امین اقدس هم یکی از سوگلیای ناصرالدین شاه بود که شامل دکاکین مزارع و امارات چه در تهران چه در گروس بود حدود 300000 تومان میشد که تمام به ملیجک برادرزاده و آل او منتقل شد. یه جا میگه که یا مثلا همسر فتح‌علی شاه کلی کارمانسرا داشتن، اینا رو حتما دیگه خوندین، سعی میکنم ازش بگذرم. یه خانم به نام گلبدن خانم خازن الدوله بوده، صندوقدار در واقع زمان فتحعلی شاه بوده، خیلی مهم بوده این شغل، خیلی شغل مهمی بوده که به یک زن داده می شده. خب این شما فکر کنید این زن مشخصا داشته توی حرمسرا زندگی میکرده دیگه، حرمسرایی که اونا اسمش باشن حرمسرا، در اندرونی شاهی زندگی میکرده ولی یه پست بزرگ داشته. کاراشون چی بوده؟ امور نمازخانه، ایوان نشیمن قصر شاهی، مدیریت نگهبانی بخشای متعدد خود همون اندرونی، سرکشی خوابگاه شاهی، یکی از پولسازترین مشاغل این بوده. کسایی که سرکشی خوابگاه شاهی بودن چون زنان دوست داشتن که مثلا حالا به هر حال اون شب انتخاب بشن یا برن مثلا در کنار به شاه نزدیک تر بشن، پول میدادن به اینا، اینا نوبت‌ها رو جابجا می‌کردن. اصلا میگم یه تاریخ خیلی جالبی داره، نوبت‌ها رو جابجا می‌کردن، اینا پول خوب در می‌آوردن، یعنی در واقع انعامای خوب می‌گرفتن. متصدی امور قهوه‌خانه و قلیان، سرپرست گروه‌های موسیقی، صندوقدار خزانه شاهی، اینا تو دوره تازه فتحعلی شاه، اینی که من دارم میگم اوایل دوره قاجاره. از وقتی میایم جلوتر از دوره ناصری و اینها دیگه زنا رسما میان تو نامه نگاری ها، میان توی مثلا مسئول پذیرایی از زنان سفرا و وزرای خارجی میشن، یعنی پست های یه مقدار دیوان سالارانه تر و حتی مثلا سیاسی تری پیدا میکنن، جدی تری پیدا میکنن. بنابراین حقوق داشتن، یه منصب مهمشون آقا باشی و دده باشی بوده که حالا این خیلی کار سخت بوده. این وظیفه نظارت بر همه این زنانی که به قول ایشون گیس و گیس هم دیگر رو میکشتن و به هر حال این هم بوده، اینها به هر حال چالش هایی هم داشتن، مشکلات و مصائب جدی و دهشتناکی هم داشتن. این کنترل میکرده در واقع اینا با هم دعوا نکنن، با کنیزا و خواجه ها درگیر نشد، با اونا سر و سر پیدا نکنن که با بیرون بخوان مثلا چیزی بزنن بیرون، مثلا دستیسه چینی، مثلا دو تا سوگولی شروع میکنن برای هم دستیسه چینی کردن. اینها خیلی مهرهای خوبی بودن برای که ازشون استفاده بشه که خودشون رو به شاه نزدیک بکنن، یا مثلا حرفا رو ببرن، حرفا رو بیارن، موقعیت ها رو مثلا بررسی بکنن، بیان به اینا خبر بدن. خب اینا زن منفعل بوده، یعنی من هرچی نگاه میکنم بیان. و من یه چیزی به شما بگم، من زمانی که داشتم تاریخ شما یه قاجار رو میخوندم، چون خیلی جدی باید میخوندم برای کارم، خیلی جدی باید میخوندم، توده زنان هم فکر نکنید اینجوری نبودن. ما بحث جنبش نان رو داریم، بحث زینب پاشا رو داریم. مثلا زینب پاشا در یک محیط متعصب مثل آذربایجان اون کارا رو کرد. حالا درسته که اینا ما میگیم مثلا اینا زنانی بودن که اسمشون تو تاریخ اومده، بنابراین فقط ما اینا رو میشناسیم، نه اینجوری نبوده. ببینید زینب پاشا از کجا اومده؟ زینب پاشا از دربار که نیومده که، زینب پاشا از دل یک خانواده بسیار معمولی ایرانی در آذربایجان، خانواده متعصب و مذهبی ایرانی در آذربایجان بیرون اومده. یعنی میخوام بگم اینکه من همش میگم اینا منفعل نبودن، شما فکر نکنید لزوما فقط زنان دربار اینجوری بودن. اساسا زن ایرانی ابژه نبوده، چون زن ایرانی همواره حقوق داشته. آخه شما نمیتونید بیاید زن ایرانی رو با زن اروپایی مقایسه کنید و نسخه زن ایرانی رو با نگاه زن اروپایی بنویسید، نمیتونید، چون زن ایرانی هیچ وقت شبیه زن اروپایی نبوده. زن ایرانی از ابتدا من مستقل داشته، از ابتدای تاریخ مدون بعد از اسلام هم که دیگه نور علی نور بهترین حقوق بهش تعلق میگیره. زن ایرانی کی ازدواج کرد فامیلش عوض شد؟ حالا این یه چیزی کلیشه‌ایه که ما میگیم، چیزی که وقدرش رو نمیدونیم، این خیلی مسئله مهمیه. وقتی شما به فردیت زن ایرانی نگاه میکنی، به من زن ایرانی، منش، من نگاه میکنی، میبینی فامیل خودش رو داره، حقوق مالکیت فردی خودش رو داره، دونه بدونه مهریه نفقه اینا رو میشه ثابت کرد که اینا حقوق درستیه که زن اروپایی، زن اروپایی تا همین 100 سال پیش، 100 سال پیش جز مایملک شوهرش بود، جز مایملک پدرش بود تا همین 100 سال پیش. اینا برای چی بلند شدن؟ بعد شما میای نسخه زن ایرانی رو میفیشید که زن ایرانی محدود بوده، محصور بوده، نه خیلی اینجوری نبوده. زن ایرانی خودخواسته به قواعد اسلامی احترام میذاشته و قواعد اسلامی کاملا برای زن ایرانی نسخه بهترین نسخه بوده. کجای دنیا کدوم زن اروپایی تو شما نیا کنی؟ همین امروز رو من دارم میگم، زنانی که شاغلن، من باهاشون صحبت کردم، با یه کیفیشون صحبت کردم، یعنی نمونه های آماری از جاهای مختلف، کدومشون اینقدر سختی میکشن توی محیط کار که زن اروپایی؟ بعدم میان بحث برابری جنسیتی رو مطرح کنن. اصلا واژه برابری جنسیتی اشتباه هست، چیزی به اسم برابری جنسیتی معنا ندارد، نه اون موقع داشته نه الان داره. مگه دوتا جنس با هم، جنس و جنسیت یکیست که برابری؟ یعنی چی برابری؟ اینا همه نسخه های ببخشید احمقانه یه اروپاییه، برای خود زن اروپایی که داره برای زن ایرانی هم نسخه پیچی میشه، برابری جنسیتی. من یه جمع صحبت میکردم، گفتم آقا ما نمیخوایم این پیمان‌نامه و توافق‌نامه های اینا سازمان‌های بین‌المللی رو ما نیازی نداریم، وقتی مشخصا ما یک اصطلاح خوب که حضرت آقای فقط این رو در یکی از سخنانشون گفتم و من واقعا از ایشون تشکر میکنم که چقدر راهگشایانه این اصطلاح به کار بردن، گفتن عدالت جنسیتی. وقتی ما یه واژه‌ای به اسم عدالت جنسیتی داریم، چرا از برابری جنسیتی استفاده کنیم؟ و کاملا شما در قوانین اسلامی نگاه کنید، قوانین ایرانی نگاه کنید، والله بالله تالله قوانین اسلامی و قوانین ایرانی عین عدالت جنسیتی، عین همونی که اونا میگن برابری جنسیتی و من اینو قبول ندارم، چون اصلا برابری جنسیتی معنی نداره، عین عدالت جنسیتی. منتها تمام تاریخ خواستن بگن زن ایرانی ضعیف از زن ایرانی، منفعل از زن ایرانی، کالکرد نداشته، حالا ما باید بیایم با نسخه خودمون زن و نه زن ایرانی، مشخصا اول بحثم گفتم زن مسلمان، زن مسلمان، حالا اینجا مشخصا سوژه ما زن ایرانی. به لحاظ اقتصادی که وضعشون خوب بوده و اینها، میگم چون وقت ندیم اینا دیگه نمیتونم واقعا بخونم، ولی واقعا خوندنش جالبه. خرده نظام مذهبی، مشخصا کارهای مذهبی انجام میدادن زنان ایرانی، مشخصا در تکایا مثل همین امروز که جلسه های مذهبی زنان ایرانی جلسه های مذهبی میگذارن و صحبت میکنن، به امور مذهبی رسیدگی میکنن، تو بحث امور خیریه به شدت، اصلا دوره قاجاری که از چیزهای معروفش که احتمالاً عموم مردم هم شنیدن، حضور زنان در امور خیریه است. موقوفات کاملا دست زنان، یعنی کار زنانه بوده اساسا. بعد اینا چون بعد شما نگاه میکنی میبینیم زن مفلوکه در زندان، حالا من دارم مشخصا رو جبه زنان درباری هم صحبت میکنم و زنان عامی رو که بماند، توده مردم رو که بماند که چه تخریبی کردن اینها، زن مفلوکه در بند زندان محدود، اینا انقدر سرمایه داشتن، انقدر کارمانسرا و مدرسه و مسجد و همین مهد اولیا، به حدی بخونید اینا رو خانم های ایرانی، همین مهد اولیا که تازه میگم خیلی هم قابل دفاع نیست این شخصیت، ولی کن اینقدر مسجد و کارمانسرا و اینها داشته. خب وقتی شما میخونی موقوفات دست زنان است، اینا دیگه خودشون نوشتن، پولاکینا نوشتن دیگه، چیزا نوشتن، همین شخصشناسا نوشتن، چجوری دست زنان است؟ اموال خودشون، در واقع مالکیت شخصی مدرسهشون، مسجدش، موقوفاتشون دیگه، چرا وقف میکردن؟ چون مال خودشون بود. کجا زن اروپایی این موقع میتونست فکر کنه به همچین مسئله ای؟ فکر کنه، چه برسه به اینکه بخواد داشته باشه؟ اصلا نبوده. بخونید زن غربی رو، بشینید بخونید فلسفهش رو، بخونید اقتصادش رو، بخونید کجا زن غربی اون زمان میتونسته، ما داریم راجع به چه دوره‌ای صحبت میکنی؟ قرن 19، قرن 18، کجا زن غربی میتونسته وقف، چیزی به اسم وقف داشته باشه؟ برای اینکه چیزی نداشته بخواد وقف بکنه. پس نگید دیگر، لطفا نگید و ننویسید آقایون و خانمای غرب زده و غربی، چون ما یه تعدادی از بیرون داریم، یه تعدادی هم از داخل دارن میزنن، میدونید همون موقع شما منابع زمان قاجار هم که نگاه میکنید، یک سری افراد رو میبینید که کاملا نوشته هاشون رو وقتی میخونید میبینید کاملا یوروسنتریک نگاه کرده، یعنی کاملا استعمار اروپایی رو ذهنش بوده و اینا رو هی خونده و اینا رو دیده و هی بخصوص حالا یه خوب تو سطوح بالاتر، بخصوص همین درباری ها اینها که یه مراوداتی هم با اروپا داشتن و با اروپاییان داشتن دیگه، خب حالا ایدئالشون اون بوده و اونها هم نوشتن. میخوام بگم که ما از خارجی هم بعضی وقت نمیخونیم، گاهی وقتا داخلی هم میخونیم. خب در خود نظام مذهبی به طور خیلی جدی بودن، بحث شکستن قلیان ها، اینو که دیگه مطمئنا شنیدید دیگه، جنبش تنباکو، زنان قاجار، زنان مشخصا شبستان اولین بار قلیان ها رو شکستن، همین انیس الدوله قلیون به شاه بهش میگه بر من قلیون بیا، تو اون بحبوهی بحث تنباکو که میرزای شیرازی تنباکو رو تحریم کرده بود، میگه برای من قلیون بیار، میگه که نمیارم، میگه یعنی چی نمیارم، میگه مگر نشنیده ای قلیان حرام شده است، میگه چه کسی آن را حرام کرده؟ شاه مملکته ها، شاه سلطان صاحب قران، نه حالا شاه دیگه، سلطان صاحب قرانه، میگه چه کسی قلیان را حرام کرده است؟ گفت خیلی جالبه، از بالای ایوان وایساده بود، از بالا با یک نگاه هژمونیک بهش میگه همان که مرا به تو حلال کرده است، یعنی شما این سوگلی بوده تازه، عجیبه. ببینید، برای ما داریم راجع به اون زمان صحبت میکنیم، نه راجع به امروز. اینا سیاست‌های زنانه اسمش نیست، اینا کاملا عقلانیت و آگاهیه. امور مذهبی، وقتی میگن زنان امور مذهبی، یعنی زنان به مذهب به شدت اعتقاد داشتن. زنان ایرانی خودخواسته پوشش داشتن. ببینید این بحث پوشش، همین چادری که امروز سر ماست از زمان هخامنشیان سر زنان ایرانی بوده. این من خوندم اینا رو، همه رو در آوردم. این مقنعه ای که امروز سر منه به اسم مکنا در دوره هخامنشیان بوده. چطور شما میگید زن ایرانی رو اسلام محدود کرد؟ این پوشش پوشش اسلامی است؟ نخیر، این پوشش پوشش ایرانی اسلامی است. اصلا اینطوری نبوده. زن ایرانی با پوشش و پوشیدگی عجین است در تمام طول تاریخ ایران. برای چیه که اینا وقتی میان طرح خاورمیانه بزرگ رو می نویسند، حالا این چیزا هم پخش میشه، خیلی هم نباید این حرف رو زد، ولی که وقتی میان طرح خاورمیانه بزرگ رو می نویسند، چرا مشخصا گروه اجتماعی زنان خاورمیانه رو هدف می گیرن؟ که البته من داشتم به دوستان می گفتم که من کلمه خاورمیانه رو هم قبول ندارم. ببینید بعضی از واژه ها بار معنایی دارن، گاهی آدم باید اینا رو عوض کنه. حضرت آقا فرمودن غرب آسیا. یک بار برای همیشه همه بگیم غرب. ما خاور جایی نیستیم، ما وسط زمینیم، ما قلب دنیاییم. اگه قرار به خاور و اطراف و این چیزا باشه، میانه و این چیزا باشه، دیگر نه، ما قلب زمینیم جان. ببینید هم ببینید نگاه، من اول جلسه گفتم وقتی شما با نگاه جامعه شناسی تاریخی نگاه میکنی، یعنی میای از نگاه پدیدار شناسی زیست جهان زن مسلمان، حضرت آقا فرمودن زن شرقی، یعنی میدونید زن شرقی که همین تاریخ در واقع تاریخ تمدنی مد نظر زن مسلمان از ابتدا تاریخ ساز بود. ما زنان مسلمان بسیار بزرگ داشتیم دیگه، همه میدونید و خوندید و میشناسید. چرا دیگه؟ ببینید ما به لحاظ جغرافیایی میگیم شرقی غربی، ولی واقعیتش اینه که ما مشخصا در ارتباط با زن مسلمان باید صحبت کنیم، چون دیگه به هر حال الان یه زمان طولانی که زن مسلمان مطرح هست و این و در غرب آسیا هم که اکثر کشورها، یعنی بیشتر همه کشورها کشورهای اسلامی هستن، حالا اونایی که بعدها دارن هی مثلا یه تغییراتی میدن اینا رو من کاری ندارم، ولی کشورها کشورهای اسلامی است و این حوزه حوزه تمدنی اسلامی است. پس زن مسلمان به نظر من اگر معیار قرار گرفته بشه، زن مسلمان. بعد ببینید این همین کلمه تاریخ سازی میخوام بگم که چون وقتی با نگاه جامعه شناسی تاریخی نگاه میکنید، ما این زنا رو میبینیم. این که مشخصا تاریخ ساز بوده اند یا نبوده اند موضوع بحث من نیست. ابژه نبودند که حتما حضرت آقا هم این نظر رو دارن، بارها هم اشاره کردن که زن ایرانی سوژه است، زن ایرانی یعنی زن مسلمان در نگاه کلانتر سوژه است، فعال پویای قربانی نیست، منفعل نیست. میدونید بحث نگاه، بحث تاریخ سازی نیست، بحث نگاه به زن مسلمانه. نگاه به زن مسلمان باید عوض بشود، یعنی باید عوض بشود که وجود دارد این نگاه، میگم این نگاه غربی باید عوض بشه، این نگاه مستشرقین شرق شناسانه باید عوض بشه. که از آقام دقیقا این قضیه تاکید میکنم و بخونید سخنرانیشون رو، بسیار مسائل جدی و مفصل راجع به این مسئله مطرح کردن. بحث قدرت زن مسلمانه. میدونید ما میخوایم یه کاری کنیم، بیاریم از دل تاریخ یه سری بین سطور پدیدارشناسانه به منابع نگاه بکنیم، به زیست جهان زن مسلمان نگاه بکنیم و بگیم آقایون غربی این شکلی نبوده که شما گفتید. خانم لیدی شل، شما اومدید کاملا دیدی ایران و زن ایرانی رو دیدی، باهاش از خیلی نزدیک نشست و برخاست کردی، بعد میریم دامن میزنی به این نگاه. خب این درست نبوده. اون موقع که اینجوری بود، الان که دیگه خیلی بدتر. میدونی میخوام اینو بگم، ما که این کارا رو انجام میدیم دنبال اینیم که بگیم آقا زن ایرانی قدرتمند است، زن مسلمان قدرتمند است. نگاه ها باید عوض بشه. ما باید رو نگاه به سوژه زن که اونها ابژه در واقع میخوانند، ابژه تحت هژمونی ساختار، یعنی هیچ عملیاتی نداره و فرود است. و فرود است. زن ایرانی کجای تاریخ فرود است بوده؟ مگر از زاویه نگاه غربی که میخواهد زن ایرانی را فرودست برساخته کند. این اصلا مشخصه، کاملا مشخصه. شما چه بخوانید چه نخوانید داریم میبینیم، اطراف خودمون داریم میبینیم، مادر بزرگامون رو دیدیم، تاریخ خود به هر حال تا حدودی همه خوندیم، داریم میبینیم زنان کشوری اسلامی رو داریم میبینیم، زنان الگوی به قول امروزی آرکتایپ اسلامی خودمون رو داریم میبینیم. چه الگوی بالاتر از زنان مسلمان خود ما، زنان بزرگ اسلام؟ چه الگوی بزرگتر از فاطمه؟ چه الگوی بزرگتر از زینب؟ کاری که زینب باید کجای کدوم زن غربی میتونه بکنه؟ حتی ما معادلش رو نداریم. ببینید این که ممکنه بیا میگن این اینجوری اون اینا رو برساختن، اینا رو همینجور که روایت ما رو نوشتن، روایت خودشون هم نوشتن، تمام دستکاری شده است. اینایی که من میگم از روی تعصب حرف نمیزنم، چون زن مسلمان ایرانی هم اینا رو نمیگم از روی تعصب. من خیلی خوندم تا به این نتیجه رسیدم که یک نگاه مخدوش دستکاری شده یه دست دوم به درد نخور کشف کردم. من اینو توی جدن خیلی کشف کردم، نه اینکه من رو در جایگاه خودم که حقیقتا پلشته شر مطلبه. بعد جلوشو گرفت دیگه. پس باید یه پارادایم شیفت انجام داد، زن ایرانی رو از ابژگی تعریف شده به سوژگی رسون. یکیش اینه. آقا این دیگه اون جاییه که حرمسرا، اون جاییه که میخوان ضربه بزنن به اسلام دیگه، مگه به ایران و اسلام ضربه بزنن با این نگاه پلش دیگه از این مکان درست کردن؟ قصد ضربه زدنش قصد قربون صدقه ما رفتن و تعریف و تمجید کردن که نداشتن که. باید بیایم این نگاه رو هم حتی بشکنیم. میخوام بگم حتی من اینقدر رادیکال رفتم جلو، یعنی که ناچار آدم وقتی میخونیم میبینی در این حد دارن نابود میکنن، ناچاری حتی بری از این جهان دیگه دفاع بکنید. اصلا واقعیتش اینه که یه جاهایش قابل دفاع نیست. خودم آخر کارم نوشتم، حالا میگم تو دو سه جمله بهتون. بسیار خوب، کارکرداشو براتون میگم. کارکرد زیستی داشته، کارکرد سیاسی داشته. اینا رو همه رو با سند و مدرک من در آوردم نوشتم، اگه بخونید قشنگ میبینید که واقعیت تاریخی دارن اینا همه. کارکرد سیاسی داشته، کارکرد زیستی داشته، کارکرد اجتماعی داشته و کارکرد فرهنگی داشته. این کارکرد به اندازه 4-5 دقیقه راجبشون توضیح بدم. کارکرد زیستیش که مشخصه. ببینید اینم براتون میگم، من الان اینجا نشستم دارم راجع به اون مکان صحبت میکنم، پس شما خودتون رو در اون فضا قرار بدین، اون فضا رو ببینید، نه اینکه امروز ما نظرمان راجع به آن فضا چیست. اون زمان کارکرد زیستی داشته. چرا؟ چون ولیعهد مملکت در اون فضا به دنیا میومده و خودتون احتمالاً دیدید یا خوندید که بحث نگهداری ولیعهد خودش یه داستانی بوده، چون رقابت زنان خیلی بالا بوده، پسرای همدیگر میکشن. الان اینم جزء کشکار کرداش، اون خوبش رو میگیم، ما چیزش رو میگیم، کارکردای مثبتش رو میگیم، منفیش هم بگیم، کشکار کردش هم بگیم. یکی کشکار کرداش این بوده، بچهای همدیگر رو میکشن، بچهای طفل معصوم همدیگر رو میکشن. چرا؟ برای اینکه ولیعت بشه پسر بچه‌ها، یا معصوم میکردن یا فلج میکردن. پس کارکرد زیستی داشته و کارکرد زیستی مهم میداشته، یعنی زاد و ولد و به ویژه ولیعت. ولیعت توی شبستان بزرگ میشده تا یه سنی، از یه سنی به بعد فکر میکنم مثلا اگه اشتباه نکنم 12 سالگی یا مثلا 17 سالگی، 12 سالگی نیست که میرفته آذربایجان، تو دوره قاجار رو مشخصا داریم صحبت میکنیم، میبردنش آذربایجان و اونجا بقیه فنون ولیعهدی رو در واقع یاد میگرفته، مثل فنون نظامی سیاسی این چیزا رو یاد میگرفته، و زمانی که شاه قبلی فوت میشده برمیگردوندنش تهران، میشوندنش روی تخت پادشاهی. پس کارکرد زیستی داشته، کارکرد سیاسی داشته. اینو خیلی دوست دارم یه چند دقیقه واقعیت راجبش صحبت بکنم، در حد 2-3 دقیقه. ببینید کاملا نگاه شرق شناس مستشرقین، شما که بخونید میبینید میگه اینا سیاست ورزی زنانه داشتن. اصلا نظام سیاسی یه ایران هم تحت تاثیر این سیاست های زنانه، منظور خودش مثلا میخواستم یه خاله زنک بازی این حرف بوده، اصلا اینجوری نبوده. زنان دربار قاجار در تمام دوره ها ازدواجه سیاسی انجام می شده. اولا که حالا مادر و خواهر شاه و اینها که بماند، ازدواجه سیاسی انجام می شده. خواهر شاه با یه قوم، با یه مثلا قبیله وصلت می کرده. ببینید خب میدونید که اون زمان تو ایران طایفه و اقوام و چیز، طایفه و قبیله و اینها، ایل به خصوص اینها خیلی مهم بوده. وقتی که یک زن از دربار با یک مثلا پسری از مثلا رؤسای قوم یا قبیله یا ایل ازدواج میکرده، میدونید چه اتفاقی میافتاده؟ اولا خود نهاد شبستان اندرونی دربار شاهی متکثر بوده به لحاظ قومی، طایفه‌ای، زبانی، حتی مثلا چرکس و اینا هم داشتیم دیگه، فقط لزوما همه ایرانی که نبودن. یک مجموعه ای از زنان جمع میشدن که وصل بودن به مؤلفه های مهم در ساختار سیاسی ایران، که یکیش قوم و قبیله بود، یکیش زبان بود، بعد اینا خب مشخصا چه اتفاقی می افتاد وقتی که اینا با هم وصلت می کردن؟ این زن به عنوان زنی که در دربار بوده اون قبایل رو کنترل می کرده، اون ایلات رو کنترل می کرده، فامیل بوده دیگه، شوهرش از اونجا بوده، کاملا نقش مهم در کم کاهش کشمکش های سیاسی داشتن این زنان، کارکرد سیاسی. نه داشته زندگیشو میکرده، همسرش رئیس قبیل مثلا ایل فلان از قاجار بوده، چون ایلای مختلف بودن دیگه. نه داشته زندگیشو میکرده به عنوان زن همسر مثلا، به عنوان مثلا همسر رئیس ایل، و به همسرش میگفته حق نداری تو این جنگ را بندازی به علیه پدر من، به علیه نمیدونم برادر من و اینا. و یه اصطلاح جالبی که میگن چیزی که در جلوت نظامی، در جلوت میدان نظامی باید با کشمکش و جنگ و جدال برطرف میشده، در خلوت اندرونی بدون جنگ و خونریزی برطرف میشده، هم با شاه. اتفاقا اصلا نگاه ابزاری نیست، برای اینکه هم اینا با شاه مراوده داشتن، به شاه میگفتن نکن این کارو. اصلا در دوره مظفرالدین شاه یک زنی بوده که کاملا اصلا نوشته، خود همین اتفاقا مستشرقین نوشتن که ایشون سیاست های مملکت، مهد اولیا رو دیگه نمونه شو دارین میبینین دیگه، دیگه کارکرد سیاسی از مهد اولیا بالاتر که ما نداریم، یا جیران خانوم، جیران فتحعلی شاه، جیران آقا محمد خان، یعنی مادر آقا محمد خان، زن محمد حسن خان قاجار که اصلا سر ایل قاجار بود. نه اتفاقا کاملا کارکرد سیاسی جدی بوده، ازدواج های سیاسی بوده، رساندن تظلم خواهی عریضه های مردم به شاه بوده، اعلام نفوذ در عملیات نجات جان برخی درباریان از غضب شاه بوده، از این طرف جان برخی از درباریان رو نجات میدادن، حالا مثلا به همین دلایل مناسبات خیشاوندی و اینها بوده یا هرچی، از اون طرف اراده میکردن از سیستم حزب استفاده بکنن، حزب میکردن. من نمیخوام دفاع کنم در مقام دفاع از زنان اندرونی دربار شاهان قاجار صحبت نمی کنم، من دارم میگم آقا اینا ابژه نبودند. شکستن این نگاه غربی باید از همه جا، در همه جا اتفاق بیفته. ما موظفیم که این نگاه ابژگی رو از زن مسلمان برداریم. چه کار باید بکنیم؟ باید بخونیم، بین سطور پیدا کنیم، بنویسیم با مدرک و سند علمی. چون ببین وقتی شما یه ادعایی رو در این ساعت مطرح میکنید که زن ایرانی ابژه نبوده و اتفاقا سوژه بوده، زن مسلمان ابژه نبوده و اتفاقا سوژه بوده، کاملا عملیات داشته، کاملا کنشگری داشته، کاملا فعال بوده، باید مدارکش هم بیاری، سند و مدرکت هم بیاری، به خصوص تو تاریخ اجتماعی ایران. اینه که اینا مهمه، میدونید، بعد دید که دقیقا چه اتفاق میفته، نه اینکه فقط صرفا اینکه ازدواج های سیاسی اتفاق میفته. خب ازدواج های سیاسی اتفاق میکنه میفته، کارکردش چی بوده؟ یکی دو دقیقه جمع‌بندی میکنم کارکرد اجتماعیشون. بسیار، کارکرد اجتماعیشون هم که مشخصا ارتباط با توده مردم بوده، اینا بازار میرفتن، اینا تفریحات و سرگرمیایی که داشتن اینور و اونور میرفتن، تو مراسم مذهبی، امور مذهبی، وقتی معلوم نم کاملا با لایه عموم مردم اینا یه مراودات و مناسباتی داشتن که کارکرد اجتماعیشون بوده. البته خیلی کارکردهای دیگه هم داشته که من چون نمیرسم و تمام. نتیجه گیری، این کاری که من انجام دادم مطلقا دفاع از این مکان نیست، دفاع از این نهاد نیست، دفاع از حتی زنان این مکان هم نیست. من فقط خواستم یه چیزی رو بگم، حتی در اوج حضیض، یعنی وقتی ما متاسفانه حالا میگم اینجوری که نگاه میشه، وقتی به حرمسرا شما نگاه میکنین، عموم مردم ذهنیتشون راجع به حرمسرا چیه؟ یه جای بسیار مثلا خب جای خوبی نیست دیگه در کل. وقتی میشه کارکردها و عملکردهای رو با فکت تاریخی از دل این مکان در آورد و ثابت کرد که زنان این مکان، من نمیخوام قضاوت کنم، بحث قضاوت نیست، میخوام اون چون حالا به هر حال این ذهنیت هست، وقتی از دل این مکان این سوژگی رو آدم بتونه بکشه بیرون، حالا شما حساب کنید که از دل کارهایی که زنان مسلمان در این مدت تاریخ مدون ایران انجام دادن، زنان ایرانی و زنان مسلمان، خب ابتدا قبل از اسلام و بعد از اون، مثلا پیش از اسلام و پس از اسلام داره میگه، و به ویژه پس از اسلام و به ویژه در دوره معاصر، ببینید چقدر میشه این سوژگی رو بهتر از دل این ماجرا بیرون آورد. خواهش میکنم ازتون، چون وقتی در همچین جلساتی شرکت میکنید یعنی دغدغه دارید، با این نگاه، با نگاه جامعه شناسی تاریخی نگاه کنید به چیزهایی که میخونید و بخونید و بخونید و بخونید و کمک کنید به این ماجرا که وایستیم دیگه جلوی این نگاه غربی که میخواد زن ایرانی رو و زن مسلمان رو ابژه نشون بده رو بگیریم، یه جا بعد جلوی این مسئله گرفته بشه. امیدوارم که خیلی خستتون نکرده باشم، سعی کردم یه روایی تر براتون توضیح بدم و بله حتما.
یکی از دوستان فرمودن که شما بیشتر دارید از استثناءات حرف میزنید نه از قواعد. ما میخوایم در مورد قواعد بیشتر بشن، قاعده ها چگونه بوده. اینه که مثال هایی که شما میفرمایید همش استثناء هست.
خب من همینو همینجا توضیح بدم، کاری که من براش برای این درس گفتار دعوت شدم استثناء بود، ولی اگه راجع به تاریخ اجتماعی دوره قاجار بخوام صحبت بکنم که کلی حرف هست راجع به حتی زنان دوره قاجار، مفصل من این رو کار کردم. بله بله، من کاملا اینو کار کردم تو دوره قاجار. ما از ابتدا تا انتهای قاجار سوژگی زنان رو در عموم زنان میتونیم ببینیم، یه جام تو مباحث هم اشاره کردم، منتها چون این درس گفتار مشخصا در ارتباط با این موضوع بود، من ناچارم این موضوع رو مطرح کردم.
یه ایرادی هم همینجا وارد کردن، گفتن که شما در واقع فرمودید مستشرقان عاملیت زنان رو دارن محدود میکنن به دسیسه چینی و سوژگی جنسی، و بیشتر مثالهایی که خودتون هم آوردید از همین سنفه، یعنی دارن دسیسه چینی میکنن، خبرچینی میکنن، یا دارن قرآن یک عاملیت عامل جنسی دارن فعالیت میکنن. این مثالهای خودتون دقیقا همون تایید نمیکنه صحبت مستشرقان رو که
خب همین من میگم
زن رو محدود میکردن،
همین رو من دارم میگم، میگم اینا این کارو میکردن، ما میایم ثابت میکنیم که اینطوری نبوده.
نه، مثالهایی که شما در ردش رو دارید مثال میزنید دقیقا داره اثبات میکنه این قصه رو که عاملیت زن محدود بوده به همین چیزها.
نه نه،
ما این دارو دارم و شما دارید مثال میزنید در همین.
نه اصلا اینطوری نبوده، من خب کل این جلسه داشتم همین رو میگفتم که کارکردهایی که در واقع عمل کرد، ویژگی ها و کارکرت هایی که این نهاد داشته کاملا بر خلاف این نظره. اینا میگن آقا این نهاد یک نهاد کاملا جنسی بوده که بجز شهوت و خوشگذرانی و عیاشی درش اتفاق دیگه نمی افتاده. من کاملا اومدم ثابت کردم که اتفاق افتاده. حالا شاید این اشتباه یه دقیقه این سوء تفاهم پیش اومده، چون ما به ناچار مجبوریم به منابع خود مستشرق ها یا کسانی که در دل دربار این منابع رو نوشتن، خاطرات روزانه شون بوده، یادداشتاشون بوده، اینها ارجاع بدین، این شاید این سوء تفاهم بشه که پس داره از منابع خود اونها استفاده میکنه. من اول جلسه گفتم، احتمالا دوستان دیرتر اومدن، اول جلسه من این مسئله رو گفتم، گفتم به ناچار ما از این منابع استفاده کردیم، ولی من خانش بین سطور کردم، یعنی اتفاقا از دل خود منابع مستشرقین میشه چیزهایی رو درآورد که قدرت زن ایرانی رو درش نشون میده، یعنی سوژگی زن ایرانی و نه ابژگی. خب ما به ناچار مجبوریم از همون منابع مستشرقین استفاده بکنیم، ولی میتونیم بیایم با یک نگاه جامعه شناسی تاریخی نگاه بکنیم، نه تاریخی صرف، تاریخی صرف، و کاملا برعکس این رو ثابت بکنیم. احتمالا دوستان اولش صحبت من رو نشدن که ما بحثمون اصلا بحث این یک بحث استثنا، یعنی یک جزئی از یک بحث کلانتر هست که همانا بحث زن مسلمان است حالا در اینجا زن مسلمان ایرانی و در این سوژه خاص زن مسلمان ایرانی دوره قاجار و کار من خواستر زن ایرانی زن مسلمان ایرانی دوره قاجار در دربار شاهی. این کار من چون اینجوری بود من مجبورم روی این قضیه مانو بدم، ولی که تاریخ اجتماعی ایران بله زنان در سطح عموم زنان بسیار مهمی داشته که میشه رجبشون بحث کرد.
چند تا سوال دیگه هم بود که در واقع همین صحبت اخیر شما پاسخ
بود. بله نمیدونم، معمولا اینجور جلسه ها که برگزار میشه بچه مجازی یه مقداری حالا بدله، حالا مسئله اینترنت و دیر وصل میشن و اینا، یه مقداری بعضی از دوستان دیر وصل میشن، اولی صحبتی که از دست میدن بعد ادامه صحبت شما وقتی از نصف گوش میدید. بعد حالا حل شد، یعنی نگاه درستی شد در فضای مجازی برای دوستان درست ترسیم شد و هر پیشنهاد میکنم که کل فایل رو بعدا گوش بدن که براشون ملموس تر باشه.
کوتاه هم هست اینکه شما چون چند بار اشاره کردید به کشکارکردی و اینها،
بله
که پرسیده که کشکارکرد اگر نشانه ناکارآمدی نهاد نیست،
بستگی داره. آخه ببین یک نهاد رو که فقط با کشکارکردهاش نمیشه تعریف کرد، با کارکردهاش هم باید تعریف کرد. ما به هر حال کارکرده مثبت داره یک نهاد و کارکرده منفی. اساسا همین رو ما داریم اینجا مطرح میکنیم که در کنار کارکردهای منفی که اینو دیگه باید اذعان کنیم، به هر حال اینجا کارکرده منفی هم داشته این نهاد، یک سری کارکرده مثبت هم داشته که در حوزه سیاسی مطرحش کردن، در حوزه فرهنگی مطرحش کردن. تو میگم اینجا خیلی خلاصه شد، خیلی مفصل تر از این حرفاست. در حوزه اجتماعی، در حوزه فرهنگی، در حوزه مذهبی همشون رو مطرح کردیم، حتی در کارکرد زیستیش رو مطرح کردیم. طبیعتا هر نهادی هم کشکارکرد دارد هم کارکرد دارد، هم عملکرد مثبت دارد هم عملکرد منفی دارد. یک سره نمیشه هر نهادی رو رد کرد.
چقدر بود
ارزشش؟ الان جایگاه حتما 350 سال
جایی که بتونه این حجم
از جمعیت
داشته باشه، هر کدوم یه اتاق مخصوص داشته باشه،
بچه‌هاشون.
این
عمارت‌های قدیمیه، بله نه خیلی
هاشون
رو دوره پهلوی.
این حد هست که مثلا 400 نفر رو با هر خصوصیاشون در
بر. نه ببینید واقعیتش یکی از چیزایی هم که حالا مطرح میشه همینه. اینقدر نبوده. من در پاسخ به این خانم عزیزمونم گفتم اینقدر نبوده. به هر حال اغراق شده بوده. برای اینکه اصلا مشخصا گفته دیگه، میگه یه حیات هست که دور تا دورش اتاق است. شما فکر کنید در واقع همه خونه‌های قدیمی که الان هم هنوز تک و توک نمونه هاش هست دیگه، منتها حالا شما یک عمارت شاهی در نظر بگیرید. بله بیشترش مثل دوره پهلوی خیلی چیز شد دیگه، میدونید خیلی نگه نداشتن. دوره پهلوی کلن چون با دوره قاجار خیلی خوب نبود، خیلی از چیزای زمان قاجار رو از بین بردن، ولی بعضی هاشون که هست نه اینجوری نیست. بعد هم ببینید اینجوری نیست که همه یه جا بوده باشن. ببینید همین اینو میخوام بگم، همشون یک جا هم نبودن و بعضی از زنان قدرتمند و مثل ملکه های مادر یا زنان مثلا عقدی و اینا فضاهای خودش خونه های خودشون رو داشتن. آها یکم مسئله که اصلا فراموش کردم اینو میگم، خیلی نکته مهمیه، اینا کاملا آزادی داشتن که بیرون از فضای دربار زندگی کنن، هر زمان بخوان از اونجا برن بیرون با کسی دیگه ازدواج کنن، به خصوص زنان متعه. پس از پایان متعشون میتونستن برن با کسان دیگه ازدواج، یعنی بیرون از دربار ازدواج کنن. میخوام بگم اصلا محدودیت این شکلی هم وجود نداشته. زنان عقدی شاه هم که دیگه در عقد شاه بودن و مهم بوده پایگاه و جایگاهشون، میتونستن خارج از اون فضا زندگی کنن، خونه های خودشون رو داشته باشن.
چه مسئله مطرح میشه؟ ما چقدر میتونیم با
در حال قشر بالای جمعیت، قشر مرفع جمعیت داشتیم ما، اینجوری نبوده که همه هم فقیر بودن. اکثریت حالا مثلا اگر بگیم، تازه اکثریت هم که نمیشه گفت، اون قشر مرفع جامعه یا متوسط رو به بالای جامعه اینها رو به عنوان مد در واقع اون معیار قرار میدادن. بله بله بله، یعنی قشنگ غیر از این نبوده. اونهایی که می توانستن این کارو بکنن رو، نه عموم زنا. ببین عکسایی که باقی مانده
نبوده، همین دامنای کوتاه و همین شعر بوده به اینطوری، یعنی اینو مبده مد نبودن، تقلیدی از همین دامن غربی
بوده. بله اون دامن کوتاه اینا که بعد از سفر ناصر نشما، ما کل دوره قاجار رو با هم ببینیم. داریم چرا تو عکس ببینید، عکس البته چون بیشتر درباری است نمیتونیم خیلی راجبش قضاوت کنیم، راجب تاریخ ایران، یعنی راجب زنان ایران نمیتونیم نظر بدیم، چون زنان ایران رو بیشتر با اون سیستم چادر و چاخچور و روبنده ما میبینیم تو عکس ها. ولی در چیز دربار خیلی تنوع لباس از عکسشون هست. یعنی شما یه سرچ بکنین لباس در لباس زنان در دوره قاجار، یک عالمه عکس به شما میده. نه لزومن هم همش تقلیدی نبود، اصلا یه چیزی بوده که خود لیدی شل انگلیسی وقتی میبینه تعجب میکنه، میگه اینا چه لباسایی، چه زیورالاتی رو در چه شکل‌ها و سبک‌هایی استفاده میکنن. برای خود اینها هم جای تعجب بوده. حالا جالبه که اینا خودشون از ایرانی‌ها تقلید هم می‌کردن یه جایی، شبیه ایرانی‌ها زمن عرب و اینها همینجوری بودن. بله بله خواهش میکنم. ممنونم باز هم از مدرسه نگاه که این فرصت رو فراهم کرد که ما بتونیم در خدمتتون باشیم. انشاءالله که هر کدوم از ما بتونیم ثابت کنیم که زن ایرانی خلاف اون تعریفیه که در واقع غربی‌ها دارن براش انجام میدن.